ما قبل از این که وارد خود بحث بشیم یه مروری روی کلیت کتاب داشته باشیم، قبل از که بحث شد، ولی نه این دفعه نه دیگه وارد خود کتاب میشیم، یه دورنمای کلی از کتاب نگفتم بس جلسه قبل. نه بله اون که چه؟ یه دورنمای خیلی کلی از کتاب بگم بعدش وارد بحث بشم. ببینید کتاب سه بخش داره. یه بخشش که عنوانش گذاشته پیدایش جامعه شناسی معرفت، بخش یکش این اصطلاحاً تاریخچه بحثه، بخش دوش که رهیافت‌های نظری در جامعه شناسی معرفت معاصر، به قول خودش تئوری‌های موجود نظریه‌های بالفعل، بخش سهش موضوعات امروزین جامعه شناسی معرفت، معلومه دیگه چند تا موضوعی که توی فضای جامعه شناسی معرفت خیلی مهمه رو بهش پرداخته. توی بخش یکش دو تا فصل داره، یکی گذاشته پیشاهنگان، یکی جامعه شناسی معرفت نوین. من اگه اسم می‌خواستم بذارم اون پیشاهنگانش خوب بود، ولی این جامعه شناسی معرفت نوین تو اگه میگه کلاسیک به نظرم بهتر بود، چون در واقع تو اینجا داره کلاسیک ها رو میگه، توی این بخش دوم داره معاصرین رو مطرح میکنه. این یک خب ان شاء الله من حالا برسیم یه مقدار زیادی از همین در واقع بخش یک رو قصدم اینه که توی دو جلسه اگه برسیم دوستان مطالعه کنن بگیم که با سرعت بریم سراغ اون بخش دو. اینها حالا دو یا سه جلسه دیگه، دو جلسه بعیده ولی شاید سه جلسه بتونید تمامش کنید. اما بله اینو قطعش کنم، نه صدا نمیاد، قطع کنم ها شما خاموشه این. نه یعنی که چیز نداره، دکمه‌اش کار نمی‌کنه. نه خب میترسم زیادش کرده باشم با این چیز، مانیتورش خراب شده. مانیتورش سالم باشه چیه منطور بعضی وقتا یه خاموشه میشه بعد یه دفعه به دور تون میره. حالا این داره اینجوری نشده باشه. خب نه اگه خیلی گرم بود با آقای چه میگیم یه کلاس دیگه بریم. آن خاموش شد چرا؟ سلام علیکم. ببینید خود ایشون این، بذار از روی خود مقدمش این نکته رو بگم، خود این آقای کنوبلاخ که میخواد کتابشو معرفی کنه، این معرفی که توی مقدمه کتابش از فصول آورده در واقع با خود فصل بندی کتابش متفاوته، داره یه جور دغدغه های خودشو توی کتاب میگه. از این جهت خوبه که یه نکته هاشو من خیلی مختصر توضیح بدم، توی فهم کلیت کتاب موثره. ببینید ایشون میگه که من توی بخش یه بخش پیشاهنگان داره که گفتم اون در واقع بخش اولش، توی بخش اول خودش اینجوری دو تا فصل داره، گفتم یه فصل پیشاهنگان داره که تو پیشاهنگان داره زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی که کم کم این جامعه شناسی معرفت شکل گرفت و توضیح میده، توی نظریه‌های جامعه شناسی معرفت نوین منظورش این است که دیگه این رشته پیدا شد و در واقع کلاسیک ها رو داره میگه. خودش که میخواد توضیح بده میگه سه تا گام رخ داده، این سه تا گام تو این سه تا به این وضوح نیستش، ولی سه تا گام از نظر لاغر خود مؤلف هم نگاهش مهمه. گام اولش این است که در واقع جدایی، میتونیم اینجور بگیم جدایی علم از دین، یا تعبیر یه نوشته بودم بهتر بود، جدا شدن بخش دین از علم نمیکنه، جدا شدن دین از علم به این معنا که این توی عصر روشنگری رخ داد، یعنی این که گفتن دین یه امر معرفتی نیست، دین یه امر تقلبیه، که حالا این مقدار توضیحش وارد فصلش بشیم بیشتر میگم. گام دومش این بود که جدا شدن علوم طبیعت از تاریخ، ایشون تعبیر کرده، یا به تعبیر دیگه جدا شدن علوم طبیعی از علوم انسانی، که به این پی بردن که علوم یا حالا اونورش بگیم علوم انسانی از علوم طبیعی، که علوم انسانی هم جنسش با جنس علوم طبیعی فرق داره، من حالا این طرفی نوشتم به خاطری که داره دین از علم جدا میشه، علوم طبیعی هم از علوم انسانی جدا میشه، علوم انسانی میونه میمونه برای بحث اینها. گام سوم شیشو میگه در واقع رسیدن به تئوری همین برساخت اجتماعی، برساخت گرایی یا ساخت اجتماعی واقعیت.
اینا همه در
اصل روشنگری نه، این میخواد بگه من یعنی ذهنیت خودش داره اینجوری بازخوانی میکنه برای کل این دوره رو، ایشون اینجوری میگه، ولی شما تو دورش بیاید این ستا رو به این متمایز نمیبینید. من میخوام ذهنیت خود آقای کنوبلاخ رو بگم. آقای کنوبلاخ حرفش این است که یه زمان فکر میکردن دین یک عناصر علمی است، علمم که هست. اولین گامی که رخ داد فهمیدن که دین علم نیست تو فضای اینها. گام دومی که رخ داد دیدن که علوم طبیعی هم علوم انسانی نیست. گام سوم دیدن که هیچ چی دیگه علم نیست. اینجوری بخوام بگم، یعنی این خودش اوج جامعه شناسی معرفت اینجا میدونه که میخواد بگه این سیر طی شد، یعنی علم همینجور کم کم آره آب شد. منتها این چیز خیلی مهمش این است که توی مثلا شلر این گام در واقع بله همون در واقع اینا همش میشه مقدماتش، از اینجا بعد دیگه میشه خود تئوری ساخت اجتماعی واقعیت. حالا تو شلر به نظرم توی نقد این پوزیتیویست هم یه نکته خیلی قشنگ داره، حالا میرسیم بهش، که در واقع همون محسنینه این است که فضای پوزیتیویست ها به شدت دین رو اجتماعی زده معرفی کردند، فضای در واقع روشنگری کردن یک امر اجتماعی است. آقای شلر به خوبی نشون میده که آقا جون همونقدر که شما میگید دین یه امر اجتماعی است، علمم یه امر اجتماعی است، برای همین نمیتونید شما دین رو بذارید کنار به خاطر اینکه علم نیست و یک علمه. ایشون این در واقعش میگه این ورود در ساخت اجتماعی واقعیته که دیگه همه علوم هم اجتماعی شدن. این تصویر که خودشون تو مقدمه میگه، الان وارد فصل میشیم به تفصیل فصل رو میگم. توی بخش دوم فعلا من فقط مقدمه گزارش خدای کنوبلاخ رو از بخشا میگم. توی توضیحی که از بخش دوم میگه ایشون، اینو من قبلا گفتم براتون دیگه، ما یه جریان انگلو ساکسون داریم، یه جریان قاره‌ای داریم. آقای راسخ که مقدمه کتاب یه مترجم یه چند جمله توضیح داده، یه نکته خوبی رو گفته، من دوباره امروز داشتم نگاه میکردم که تذکر خیلی گفته این کتاب به چه دردی میخوره، چرا مثلا این کتاب لازمه. میگه این اولین نکته که صفحه 11 نقص این که شاید جز معدود کتاب‌هایی باشد که تحول نظریه جامعه شناسی را به طور مبسوط و مشروع اما از دیدگاه غیر اثباتگرایانه ترسیم کرده. بنابراین کتاب حتی بدون توجه به موضوع اصلی آن یعنی جامعه شناسی معرفت ارزش نظری دارد. یعنی میخوام بگم شما حتی اصلا با جامعه شناسی معرفت کار نداشته باشید، شما تو فضای جامعه شناسی باشید این کتاب کتاب خوبیه، به خاطری که داره تاریخ جامعه شناسی رو از منظر قاره‌ای‌ها توضیح میده. این به نظر میاد ویژگی خیلی مهمه این کتاب. حالا من گفتم مقدمه رو یا با سرعت خوندم، این تو ذهنم نبود این جملهش، ولی واقعا خود من تو فرآیند کار این حسن رو داره، یعنی برای همین است که من یه مقداری حالا سرعت میگیرم، ولی اگه دوستان لااقل دیدگاه‌های کلاسیک و دورکیم و نمیدونم وبر و زیمل و اینا رو خوندید دیگه، همه اینا رو خونده باشید، من اونا رو با سرعت نکته‌ای میگم که اصلا مدل فهم اینها رو داره متفاوت میکنه با فهمایی که مثلا تو کتابایی مثل کوزر و ریتزر و اینها شما خوندید، یه مقداری البته متفاوت میکنه. حالا خواستم اینو بگم توی این فضا، این که قاره انگلو ساکسون ها محور عالم رو میذارن، انگلیس و آمریکا مخصوصا با این زاویه همه رو شرح میدن، اینا درست دختر مقابلش محور عالم رو گاشتن خودشون با این زاویه شرح میدن. برای همین سه تا فصل داره، بخش دومش سه تا فصل داره. گوش بخونم اسم فصلاشو. ببینید تو بخش دوم ایشون عنوانش اینه که جامعه شناسی معرفت با جهتگیری پدیدار شناختی، تحول ارتباطی، ساختارگرایی و پیامدها. خب حتی توی بخش اولش همین حالا بخش اول وارد بحث شده اونجا میگم بهتون، مثلا کاملا نظریه رو میگه، آخرش یه بندی گوشه به جامعه شناسی معرفت آمریکایی. ببین این حالا تو اینجا بگم واضح‌تره، شما این فصلی که به خودش که آلمانیه، اینا ایلاکمن، این دو تا آلمانیه، یعنی شما در واقع بخش دوم میگم لاکمن چیز کنوبلاک، کنوبلاک شاگرد لاکمن بوده، اینجوری گفتم. این دوتا در واقع داره جامعه شناسی آلمانی میگه، اینجا داره جامعه شناسی فرانسوی میگه. بعد ذیل هر کدومش اون فصل رو نگاه کنید، ذیل هر کدومش جامعه شناسی انگلوساکسون رو به عنوان یه حاشیه. ببینید ساخت ارتباط واقعی اون دوتا اول که توی بند اوله که شوتس و برگر و لاکمنه، بعد میاد توی بخش تحول ارتباطی. ساخت ارتباطی واقعیت حرف اصلی لاکمنه، هرمنوتیک در علوم اجتماعی، نظریه کنش ارتباطی که باز هابرماسه، نظریه نظام معناشناسی لومان، تحلیل چارچوب دیگه میاد سراغ انگلیسی ها میشه. یعنی ذیل این جریان آلمانی یه اشاره به جریان انگلیسی میکنه. تو دومی هم که نگاه کنید ساختارگرایی، قدرت گفتمان که معلومه فوکوه، عادتواره اون بوردیو و الیاس و این هاست، مطالعات فرهنگی ذیل اینجا قرار میگیره، مطالعات فرهنگی انگلیسیه دیگه. یعنی این دوتا جریان انگلیسی که مثلا شما تو کتاب اونها خیلی اصلا میگن الان جامعه شناسی همه شده مطالعات فرهنگی، این میاد ذیل این یکی نهله طبعی این داره تعریف میکنه. این ساختار فضای کتاب. یه نکته دیگه هم من در مورد اینجا بگم، این یه نکته هست، این نکته رو تو صفحه با آقای اسلامی تنها شما درس داشتید؟ نداشتید؟ خب ایشو بالا خیلی بحثی واقعا اون موقع که میدونم تو کلاسش زیاد باز میکنه، اگه داشتید بدید. صفحه 300 کتاب یه توضیح مختصری وقتی میخواد سوسور رو توضیح بده، میخواد در واقع جریان فرانسوی رو توضیح بده، یه توضیح یه 3-4 جمله گفته که ساختارگرایی فرانسوی شکل از زبانشناسی، پاراگراف دومش، زبانشناسی که در آغاز قرن 20 ظاهر شد، تفکر رو چیز کرد. سوسور معتقد بود که زبان رو باید به دو بخش تقسیم کرد، پارول و لنگو. لنگو حالا این پارول و لنگو من دوباره فهم خودم میگم، گفتم این آلمانیه، ما هم که انگلیسی هیچی. این توی شناخت دوتا جریان آلمانی و فرانسوی تو کلیت بحث جامعه شناختی مهمه. ببینید خود چیز در واقع این دوتا کلمه را اگه بگیریم، زبان دوتا، من از اصلا منظر اینا فعلا بیاید بیرون منظر خودمون بحث کنیم با ادبیات اصول فقه خودمون. شما توی بحث اصول فقهی یه بحثایی درباره وضع دارید، یه بحثایی در مورد استعمال دارید، درسته؟ وقتی وارد وضع میشیم تو نگاه اول ما وضع رو می‌بینیم رو لغت، در حالی که فقط لغت نیست که حوزه وضع رو گرفته، از لغت شاید مهمتر، حالا یکم اهمیت‌تر اونش دیگه بمونه، بحث حوزه صرف و نحوه. حوزه صرف و نحو حوزه کدومشه؟ حوزه وضع بیشتر تا حوزه استعمال. بله شما تو حوزه استعمال از صرف و نحو استفاده می‌کنی، همان گونه که از وضع استفاده می‌کنی. یعنی صرف و نحو، قواعد صرف و نحو تو مقام وضع رخ داده، بعدش ما داریم ازش استفاده می‌کنیم. این تفاوت این مسئله وضع و استعمال به نظر من میاد همون تفاوت لنگو و پاروله. ببینید حالا لنگو پارول رو خود کتاب بخونم ببین که این به هم چسبوندن ها به شدت من درآوردی ها، یعنی نه اونوری ها گفتن نه اینوری ها گفتن، من دارم میچسبونم. زبان رو باید به دو بخش تقسیم کرد، پارول یا گفتار یعنی زبان گفتاری، لنگو خود زبان، یعنی زبان به منزله نظامی انتزاعی از قواعدی که پایه سخن گفتنند. از نظر سوسور تنها لنگو را میتوان بررسی منتظم کرد. لنگو را از دو طریق میتوان شناخت، در زمانی همزمانی الی آخر، شروع میکنه توضیح خود مدل تفکر سوسور. ببینید ما توی فعلا از بحث اجتماعی بیایید بیرون، بحث فعلا زبانی وارد چیم، ما تو فضای زبان یه ساحتی داریم که این ساحت دست من و شما نیست. اگر حالا واضحشون دعوایی که قدما داشتن، واضح الهیه یا بشری، فعلا اون وارد اون دعوا نشیم، چه واضح الهی باشه چه بشری باشه، از دست ما در اومده. یعنی ماها هستیم تو زبان به دنیا میاییم، یه زبانی الان بالفعل هست مثل زبان فارسی که این زبان قواعد خودشو داره، هم صرف و نحو خودشو داره، هم معانی لغات برای چی باشه رو داره، درسته؟ خب اون وقت ماها میریم تو این زبان استفاده میکنیم. اگه استفاده ما این بود که از وضع فقط تبعیت میکردیم، بحث استعمال و لفظ هیچ دعوایی نداشت، خیلی از مشکلات اصول فقه بارم حل بشه، اصول فقه رو تعدیل کنید. عمده کاری که ما تو خیلی بحثا داریم میکنیم، یعنی اصول فقه چه فرق داره با صرف و نحو، یکی از فرقاش به نظر من البته این است که اصول فقه به حیث استعمال زیاد کار داره، حالا البته تو صرف و نحوم کار داریم، اصلا مقایسه غلطی بود، مقایسه رو پاک کنید. ببینید حیث استعمال چیه، ساده شو بگم، مثال خیلی خیلی واردش میگه که شما وارد فضای بلاغت میشید. ببینید شما میگه که اسد یعنی چی؟ یعنی شیر. بعد شما میتونید این شیر رو در معنای خودش استفاده کنید، میتونید ببرید در معنای رجل شجاع استفادهش کنید. شما این کلمه ها رو آوردید تو مقام استعمال، استعمال مجازی کردید. این کاری بود شما روی این کار انجام دادید. بعد حالا دعوای جالب از اصول ما این استادون دارین، تازگی دارش اون بحث رو میخونیم. این اصلا گاهی وقتا خود این استعمال های چیز دیگه کم کم میاد تو ساحت وضع قرار میگیره. به نظر که اگه کسی الان به شما بگه رأی تو اسد یرمی، این مثال معروف که داریم میگیم، اینو کسی یاد بگه آقا میدونی منظور چیه؟ منظور یه شیریه ترس در دل دشمن پرتاب میکرد. ببین شما بلافاصله موضع میگیری. چرا؟ چون میگه آقا رأی تو اسد یرمی، یرمی قرین است برای اسد. حالا کی گفته اسد قرین نباشه برای یرمی؟ تونستم منظور رسونم؟ یعنی گویی رأی تو اسد یرمی افتاده تو افق وضع. از یعنی شما دیگه نمیتونی اگه بخوای یه شیری بگی که ترس مینداخت، نمیتونی از این سبک استفاده کنید. حرف معلومه، اما شما میتونی هنوز یه استعاره جدید ایجاد کنید. حالا نکته من اینه، اون این میشه زبان گفتاری. اون وقت زبان یه ساحت، یعنی توی بحث زبان شناسی هم هست، یه ساحت رسمی داره، یه ساحت زبان عامیانه داره. معلومه همین الان ما که داریم حرف میزنیم، الان گاهی وقتا من تو بحثم عامیانه استفاده میکنم، ولی غالبا تو فضاهای کلاسیک ما رسمی صحبت میکنیم، اما خیلی وقتا تو گفتگوهامون داریم عامیانه صحبت میکنیم. فرق این تو معلومه دیگه یا معلوم نیست؟ خب اینجور سیخ بادم نگاه گفتم دو حال خواهید، یا خیلی واضح یا چی نفهمیدیم. ببینید اینها حرف، این پارول زبان گفتاری، گفتار عامیانه، دارن تو این فضا صحبت میکنه. سوسور حرفش میگه آقا ما، من زبانشناس با این که کار ندارم، این اصلا مبتذله، پسته. من با چی کار دارم؟ من با اون ساختارهای حاکم بر زبان که قواعد اصلی زبانه، که ما بخوایم به ادبیات خودمون بگیم صرف و نه. این حالا تو بحث زبانشناسی دوره اسلامی خیلی جالبه. ما تو فضای زبانشناسی دوره اسلامیمون یه زبان آرمانی داریم، تا حالا دقت کردید بگید یا نه، یه زبان آرمانی داریم که این زبان آرمانی زبان عرب بدویه. بعد یه زبانهای بیخود داریم که تا امروزه. بعد همواره توی فضای آموزش‌های ما، مثلا یه کتابی داشتم می‌خوندم تازگی که میگه آقا ما اصلا مطالعات در زمانی نداریم. زبان شناسی مطالعات در زمانی داره، همزمانی. همزمانی یعنی که الان کلمه به کار میاد، در زمانی یعنی کلمه چجوری تغییر میکنه. این طرف مدعی تو دوره اسلامی نداریم، البته داریم ولی خیلی خفیفه. مثلا کجا مطالعات در زمانی داریم؟ مطالعه مثلا شما بحث منقول، یادتون هست تو منطق لفظ منقول، مرتجل، اینا منقول یه جور مطالعات در زمانیه. معلومه دیگه حرفم، یعنی این کلمه به این کلمه تبدیل شد. اما تو این فضا، تو عموم بافت زبان، یعنی اگه دقت کنید ما هم که زبان منقول، یعنی منقول رو بحث میکنیم توی اون منطق، همون صدر اسلام پروندهشو میبندیم. اگرم میگی میگه مثلا کار بدی شد، این کلمه دیگه معناش عوض شد، به کارمون هم نمیاد، بخاطر اینکه زبانو برای گفتگو نمیخوایم، زبانو فقط برای مراجعه به متون صدر اسلام میخوایم. اون وقت آیا این تغییرات زمان انحراف از زبانه یا تغییر زبانه؟ یا امریست که تو تمام جواب در رخ میده. این مهم هاتون پیشفرض صرفیون و نحویون ما، یعنی همه اینا یه انحرافه. بعد در قبال این انحراف یه ثمره بحث کجا ظاهر میشه؟ ثمره بحث این است که توی فضای صرف و نحو ما پارول یا چیز، این زبان عامیانه عرب بدوی استاندارد وضع قلمداد شده. دقت کردی؟ یعنی هر جا شما میخوای استدلال بیاری که این چیده، این اشعار چیز دیگه، شواهد، یه شعر یا یک جمله از عرب بدوی بیارید، دعوا فیصله پیدا میکنه. گویی این عرب بدوی زبان به شدت استاندارد استفاده میکرده، ماها زبانمون غیر استاندارد شده. بله میدونم این هدفمون این هست، یه نکته که میخوام بگم این نکته شه که مخصوصا تو بحثای صرف و نحوی خیلی بروز پیدا میکنه، که یه بار همینج عادی فکر کنیم، همین الان جامعه ما یه زبان استاندارد داریم، یه زبان عامیانه داریم، که خیلی وقتا ادبیات گفتاری عموم جامعه زبان عامیانه است. ما بخوایم قواعد صرف و نحو فارسی رو در بیاریم چقدر به این زبان عامیانه جامعمون استناد میکنیم؟ تونستم بگم؟ یعنی آیا شما میتونی بگی فلانی تو فلان روستا اینو میگه، پس تو زبان فارسی اینجوریه؟ یعنی کجا اینو میپذیریم نمیپذیریم؟ ما میگیم یه اینجا حالتی اونجا رخ داده ها توی فضای زبان عربی. حالا چی؟ تو تاریخ اتفاق افتاده. بله. خب حالا فعلا وارد مناقشه نشیم. من تو فقط هدفم از این بحث این بود که دو تا ساحت بررسی زبان هست. یه ساحت بررسی، یعنی میخوام شما تو صرف و نحو این ساحت اگه جدی بگیرین خیلی بررسی زبان شناسی ما متفاوت میشه با این مدلی که الان ما داریم. ما الان کاملا اون زبان معیار فیکس گرفتیم. یعنی در نظر بگیر عرب بدوی تو همون زمان خودش یه زبان عامیانه داشته، یه زبان معیار داشته. اگه این باشه ما مدل تحقیق ما متفاوت میشه. تا اینکه شما بگید زبان عربی بدوی زبان معیار بود، حالا هرچی بعدش زبان عامیانه است. این بخوام این فقط این نکته رو می‌خواستم معلوم کنم. بله.
میشه بگیم زبان معیار اون موقع اصلا نبود. تو زبان معیار ما فضای علمیه.
همین این مثلا سوال مهمیه. آیا زبان معیار نبود یا مدون نشده بود؟ آیا زبان معیار یعنی زبانی که مدون شده یا نه زبان معیار چه مدون بشه چه نشه هست؟
تعریفش میگن که زبانی که اهل علم در اون زمان صحبت می‌کردن.
اهل علمی، زبان رسمی، زبان رسمی زبان اهل علم فرق داره. یعنی زبان دیوان هاست، زبان مراکز رسمیه. مثلا شما ممکنه اهل علم نداشته باشید، مثلا تو دوره ایران داریم دیگه، ممکنه اهل علم بیمن نشه باشید، زبان زمان کتابت های رسمیه. حالا وارد اون دعواش فعلا نشید، فقط خواستم این نکته رو بگم. هدف ما این بحثم ورودترین بحث نفعی تلنگوری بود تو ذهنتون، به نظرم تو فضای فهم هم ادبیات خودمون موثر این دونستن این نکته. منتها نکتم این بود توی فضای فرانسوی به شدت دنبال خود سوسور، اصلا اینجا همین صفحه 300 که گفتم اصلا میگه آقا زبان پارول رو بذار کنار، ما با چی کار داریم؟ ما با زبان ما لنگو کار داریم. توی فضای آلمانی به شدت با این یکی کار دارن. اما این دو گونه جامعه شناسی توی اینا رقم زده. این فقط داشته باشید. حالا وقتی واردش بشم همین من شروع کنم اینو باز کردنش که چجوری؟ ببین برای همین شما توی فضاهای ببین ساختارگرایی دارن، ساختارگرایی که کاملا اینجوریه. بعد پسا ساختارگرایی خیلی جالب، پسا ساختارگرایی با جریانهای آلمانی انتقادی خیلی فرق داره. دوتاشون یه جور پسا ساختارگرایند، یعنی هم جریان انتقادی پسا ساختارگرایی به یه معنی عام کلمش، همین فوکو اینا. اما فوکو تحلیلش که میخونید تحلیلای عام داره میکنه، میگه قدرت تو زبان داره اثر میذاره. یه قدرت تو زبان، این بحثای فوکو خوندید نخوندید چی؟ نخوندید حالا فوکو ان شاء الله میخونید. فوکو ولو که به شدت میخواد کلی رو بگیره، روایت فرار روایت رو بگیره، اما دوباره تو دل بحثش بحث عام در میاد. اما شما میره سراغ فضای آلمانی، فضای آلمانی اصلا واحدش میشه کنش انسانی، اون دعواش داره وبر کنش میره. بعد شما میره مثلا تو فضای انتقادی، بعد میاد از دل این فضاها جریانهایی در میاد که با مور مثلا خود دیلتای و اینها که شروع وارد بشیم اصرار داره افراد متمایز از هم دیگه هن. ما قانون کلی نداریم. این میخوام این دوتا تفکر حضور داره تو اینها. نکته ای که من اینجا خواستم بگم این است که به نظر من دوتاش هم درسته. یعنی تو ساحت زبان ما یه ساحتی داریم که خیلی جنسش معیاره، جنسش عمومی و جهان شموله. یه ساحتی داریم که خیلی دست افراد فرهنگ های تنوع فرهنگی توش خیلی پررنگه. و تو خود فضای جامعه شناسی این گفتم دیگه من درآوردی منه که به نظرم خیلی نکته خوبیه. حالا فقط خواستم این یعنی دو تا جریان توی فضاهای چیز هست، آلمانی و فرانسوی هست که حالا ان شاء الله وارد شدیم به تفصیل الان میگیم. فقط خواستم این دورنمای کلی بحثو داشته باشید. که در واقع دو بخشه دیگه، بخش دوم دو بخشه، این دوتا شالون یوگا کاملا ادامه هم دیگه است. من منتها میخوام بگم این فقط دوتا نزاع منطقه ای نیست. این نیست که فقط اینا آلمانی هن اونا فرانسوی هن. یعنی واقعا مدل مطالعات آلمانی با اینکه اینا در مقابل انگلو ساکسون ها یه جنب خیلی متفاوتن، اما مدل مطالعات خودشون با هم دیگه متفاوتن. برای همین دوباره شما نگاه میکنی اینا کنوبلاخ محور گشته رو آلمانیا، علل قاعده من فرانسوی نخوندم ولی حدس قوی میزنم علل قاعده کتابای فرانسوی بخونی محور بذار روی این طرف، مثلا اگه لاتور اومده بود اینجا یه مقدار اینو احساس میکرد که اونوریا رو خیلی تابع این فضای چیز میدید. جامعه شناسی معرفت نمیدونم، من اگرم دارم من که نه فرانسه بلدم نه آلمانی، من فقط دارم از روح اینا از دور دستیار آتش میگ. خب
کلن ساحت اینا
مثل دعوه کلن
یه ساحت زبانی
نه ساحت من زبان آوردم به عنوان مهمترین جایی که جامعه شناسی داره نمود پیدا میکنه، وگرنه شما توی مثلا خود وبر زبان نداری به این معنا، ولی که حالا اینجا تو بحث وارد چی میشون اصلا معتقده که اصلا وبر خودش اصلا مدلی که طراحی کرد جامعه شناسی معرفت و وبر بلکه رقم زد تا شلر و اینها، حالا میرسیم به بحثاش. ولی ما خود ولی وبر لااقل مدل که میدونم بحث زبانی خیلی بحث مهم نداره، ولی مدل تفکر رو من دارم میگم که حالا وارد بشیم بهش مقدار اینا رو بیشتر توضیح میدم. خب بعد تو بخش سومش من دیگه توضیح نمیدم، چهار تا موضوع رو قرار داده، یکی خود موضوع علم، علم به عنوان نهاد علم از منظر جامعه شناسی معرفت، یکی بحث جامعه اطلاعاتی، جامعه اطلاعاتی هم این نکتهش میدونم که نمیرسیم، فقط میگم که حسرت به دل هم خودم بمونم هم شماها که جامعه اطلاعاتی به نظرم یا همین بحث فضای مجازی که دیگه اوج جامعه اطلاعاتی میشه مهمتر اینجاست به نظرم برای بحث جامعه شناسی معرفت. چرا؟ بحث توی فضای ساخت اجتماعی واقعیت. چرا؟ چون که شما توی فضای مجازی جامعه و معرفت دیگه یکی شد. ببین شما همین الان راحت ما تحمل نمی‌کنیم ما بگن جامعه هم معرفت، آقا جامعه ماهاییم، معرفت یه چیزای ذهنیه. اما وقتی وارد فضای مجازی میشی دقت کنید فضای مجازی هم معرفته، اصلا داده است دیگه، هم جامعه است، جامعه های مختلفی که دارن معرفت به دوستان میکنن. این اون خصلت جامعه شناسی معرفت تأملاتش به نظرم خیلی جای تأملای یعنی فضاشو بالا میبره که اصلا من خودم معتقدم از مقدمات ظهور همینه. حتی با افق فضای مجازی میرسید، اگه فضای مجازی پیدا نمیشد ظهور مایستر نم، این قدیم مهمه توی تحولات عالم.
شبکه های اجتماعی
دارین
فضای
هست
و یک در
مورد
ارتباطات
تحت حالا من این بحثه اینجوری شو همون که میفهمیم من کلمه رو به کار بودم برای که منظورم برسونم، حالا اصطلاحش دقیقی یا نه نرفتم بررسی کنم. خب بخش آخرش هم ایشون میگه معرفت پژوهی در مهد جامعه شناسی معرفت. ما نکته اصلیش ولی که تیترش خیلی اینو القا نمی‌کنه، ولی نکته اصلیش این است که میگه آقا این معرفت و نسبتش به جامعه فقط کار ما جامعه شناسی معرفت نیست، کار رشته‌های دیگر هم بوده، بعد میخواد یه گفتگو برقرار کنه بین رشته خودش با رشته‌های دیگه، به هر رشته یه سرکی میکشه بگه ما چگونه معرفت پژوهی می‌کنیم در قبال اون یکی‌ها. عنوانش این است که گویی بخواد خودشو بگه. خب اگه بخواد، یعنی من اولش که بخوندم معرفت پژوهی از منظر جامعه شناسی معرفت، خب معرفت پژوهی از منظر جامعه شناسی معرفت یعنی کل بحثاش، مگه شما غیر از معرفت پژوهی کار دیگه میخوای بکنید؟ بعد اونجا که توضیح میده منظورش یه مقدار این است که ما این کارو انجام میدیم، رشته‌های دیگه هم در این معرفت بحث میکنن، حالا ما چه نسبتی به اونا داریم؟ یه مقدار تو این فضاست. اون بخش در واقع موضوعات بخش سومش داشتم میگفتم چی؟ میگه که اونها هم درباره نسبت جامعه و معرفت به فراخور کارشون ورود پیدا کردن. اون ورودی که اونا پیدا کردن چیه؟ ما چه ورودی داریم؟ یه مقدار داره این بدبستانش رو با رشته‌های دیگه توضیح میده. خب این در مورد این مقدمه، اما بریم سراغ بخش اول. چی؟ بله بله همینجا بود. علوم شناختی مثلا علوم شناختی چجور میخواد جای ما رو بگیره؟ گفتم. خب بخش اول اینا رو امروز داشتم دوباره حقیقتش دوباره میخوندم، این آدمای ناشی هستید هر دفعه درس میدیم دوباره میریم کتاب میخونیم از اول، ولی انصافا خوشم میومد کتاب میخوندم، این آدم خوشفکریه. میگم آدم بعد از دید نمیدونم شما احساس دارید نه، مثلا آدم کفایه میخونه خوشش میاد، یه آدم فکر کرده استخون داره، یه کتاب بخون از اول تا آخر یه بار میخونی میگه برای هفت پشتم بس دیگه نیاز نیست یاد نگرمش بکنم. من دوباره میخونم خوشم میاد از کتابش. این الان نمیدونم کلی دارم جهاد اصلا تحصیل گرفتم که دیگه نگاه نکنم کتابو برای بحث خودم یاد داشته چیدم نگاه نکنم فقط امکان فقط یاد داشته مختصرم نگاه کنم چون برن توش واره چند کلی هم یاد داشت کردم ولی فعلا اینجوری جهاد براسو میگیره یا نمیگیره. با فقط خیلی دورنمایی برم بحث رو خودتون ان شاء الله مطالعه کنید خواستید بعداً بحث کنیم با هم. ببینید فصل پیشاهنگانش من عنوانهاشو بنویسم براتون که میخوام اگه شد این پیشاهنگانو تمام کنم برم سراغ فصل جامعه شناسی معرفت نوین این جلسه. آره همین امروز گفتم خب سرعت بگیرم دیگه. این ساعت دوم است. آقا این ساعت دوم؟ نه رد نکنی حالا مونده. حالا یه حالا سه رو مونده تا نیم ساعت دوم.
جلسه
میخواد خودم بخش یک بکنم. آره بخش یک اگر بشه. آره دیویستا چیز نیست که ببینید حالا انشاءالله دیگه میدونم که نمیتونم خودم میشناسم ولی حالا یه بار بیا یعنی میتونیم بر خودمون غلبه کنیم یا نه. ببینید تیتراشو میویسم بعد تیترای جایگزین میذارم که این تیترای جایگزین به نظرم اگه اینا کنو بلاغ من بهش میگاد آقا این تیترا اینجوری بذاری چه تیتر گذاشتن. روشنگری فلاسفه ایدئولوگ ها بل یک انقلاب بازسازی و روح در تاریخ بیگانگی ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی سائق ها و منطق گریزی معرفت. تو این چند تا گفتار چه کاریشون داره میکنه؟ به نظر میرسه که کاری که داره تو این چند تا گفتار انجام میده این است که تو گفتار اول داره جریان روشنگری رو توضیح میده، تو گفتار دوم داره جریان رومانتیک که علیه روشنگری تو خود اروپا رخ داد داره رو توضیح میده که ماها غالبا جریان رمانتیک رو با قرائت روشنگری ها دونستیم. اینجا اون جاییه که مثلا فرانسه و آلمان ما هم خیلی متعارف میشن چون روشنگری ها خیلیشون تو فرانسه بودن ولی رمانتیک آلمانی هن. که فصل سوم داره ذیل مارکس جمع بین روشنگری و رمانتیک رو در ادبیات ماتریالیستی یعنی مارکس این دوتا عنصر و ذیل ادبیات ماتریالیستی چجوری جمع کرد؟ توی این گزاره آخر توسط فروید و نمیدونم دیگران نیچه و فروید و پارتو و این چند نفر توسط اینها حالا اسمشون مهم نیست داره چیکار میکنه؟ داره نقد بر روشنگری و رومانتیک رو میگه. من به نظر خودم رسید وجه جمع این گفتار مختلفش اینه. حالا توضیح میدم معلوم میشه مراد چیه. یعنی خود تاریخ بحثو بگید تاریخچه‌ای که رسید بعدا جامعه شناسی معرفت شروع شد. که منتها این گفتم جمع خود منه ها یعنی ایشون نگفتم من این کارو خواهم بکنم ولی بحثا رو بخوام من چند بار این بحثا رو میخوندم آقا این بحثای مختلف چه ربطی به هم داره؟ سوال من این بود چه ربطی به هم داره؟ به نظر رسید ربطشون اینه. حالا شما بعدا اگه خدای نکرده زبونم لال یا خواستید بخونید کتاب رو ببینید حرف من درست بود یا نه. یه تحلیل قبلا نوشته بودم ببینم اون تحلیلم چی بوده. آنها توی اون موقع که یادتشون جزئی که دست شماست اینجوری نوشتم ابتدا اصل جریان روشنگری رو با شخصیتی مثل بیکن و نقد این جریان بر کلیسا و دین مطرح میکنه. دوره دوم به بحث گزارش از نظر هرده هیچ چیز دیگه افراد رو فقط اسم بردم هرده رو هگل و آگوستون تو داره میگه. سومی آرای مارکس رو تاکید میکنه. چهارمی هم خب اونجا ظاهرا اینجوری نگفته. نه چرا گفتم اینم است که ببینید من حالا این حرف کلیمو میگم، بعد یه مقدار تفصیلی ترش هم بس اون که یادداشت کردم میگم خدمتتون. ببینید تو جریان روشنگری اون نکته اصلی که رخ داد این است که اینها با محوریت عقل، کدوم عقل؟ عقل که بعداً به اسم عقل ابزاری معروف شد، با محوریت عقل در واقع دین رو کنار زدن. یه کار مهمشون این بود و بعد توجه کردن به مسئله تعلیم و تربیت. ببینید ایشون تیترش از جهت دستبندیش خوبه، روشنگری فلاسفه ایدئولوژی. تو جریان روشنگری دو تا جریان مهم رخ داد، یکی فلاسفه فیلسوف ها، البته جای دیگه تعبیر کرده این فلاسفه، این دو تا تعبیری رو میخواد بگه. دو گون این فضای روشنگری یه تعارضی در خودش داشت که این تعارض مقدمه میشه برای جامعه شناسی معرفت. از طرف اصرار داشت رو عقلانیت، اقتضای اصرار رو عقلانیت این است که واقعیت دستیافتنیه و ما میخواییم امور غیر واقعی رو بزنیم کنار، دین یه امر خرافی غیر واقعیه و میخواییم بزنیم کنار. و تو تحلیل خوده که دین خرافیه چه حرفی زدن؟ یه نظریه تزویر کشیشان، یا دروغگویی کشیشان، میگه اصلا چیز خیلی مطرحی شد اون دوره، مثلا البته فضا بیشتر فضای فرانسه است، دوره یادآوری میکنم که کشیشا دارن سر ما دروغ کلا میذارن، سر ما دروغ دارن میگن که میخوان اینا منافع خودشون به دست بیارن، هی میگن آخرتی هست، خدایی هست، پیامبری هست، خبری هست که سر ما کلا بذارن. میگه این نظریه دروغ کشیشان، ببین این یه نوع تحلیل جامعه شناسی معرفته، اون چیزی که داره رد و بدل میشه معرفت واقعی نیست، اغراض افراد است برای منافع خودشون. بعد این نظریه کم کم تبدیل شد به نظریه منافع. نظریه منافع عام‌تر از نظریه تزویر کشیشان بود. تو نظریه تزویر کشیشان دین فعلا محل حمله بود، نظریه منافع عام‌تر شد. یعنی اساسا انسان ها وقتی پای منافعشون بیش بیاد معرفت های دروغین درست میکنن. فضا اینا هنوز فضای اصل روشنگری ها، یعنی معرفت درست داریم، معرفت دروغین داریم. خب در این حال که معرفت دروغین اینا توجه کردن، معرفت دروغین به نکته دیگه توجه کردن، اونم این است که معرفت رو کشیشان داشتن رقم میزدند، پس ما بیاییم معرفت رو رقم بزنیم. یعنی این تناقض خیلی مخفیه توی کار این هاست. این ای طرف میگن معرفت یعنی شناخت واقع، ای طرف معرفت رو یک کار ساختنی قلمداد کردن. به قول آقای کنوبلاخ اینجا بود که سیاست های تعلیمی مطرح شد. سیاست های تعلیمی یعنی ما میتوانیم کاری کنیم که اذهان اینجوری فکر کنند. خود ولتر که از مهمترین در واقع اشخاصه میاد میگه آقا جون این کشا اینجوری هن، چنین هن، چنان هن، اما فکر نکنین مردم اینو میفهمند، روشن فکران باید یه کاری کنن مردم اینجوری تصمیم بگیرند. این خیلی مهمه تو شناخته اصلا خود جریان نهضت انقلاب فرانسه و بلایی که اینا سر دین آوردن. برای همین است که فرانسه از دین ستیز کشورهای مهمترین دین ستیز هاست به خاطر کاری که روش رخ داد. فرانسه کلیسای کاتولیک حکومت داشت، یعنی به شدت دینی بود. بعد این جریان روشنگری که توی اونجا رخ داد، اینو البته من خودم نخوندم، اینا اسلامی تنهایی با صحبت می‌کردیم، ایشون از جای نقل قول می‌کرد، میگفت بعد از اینکه این در واقع انقلاب فرانسه رخ داد و در واقع زدن کنار این دیندارها رو، جامعه به شدت دینی بود. بعد نموندن چیکار کنن این جامعه به شدت دینی رو برگردونن، دست گذاشتن روی تعلیم تربیت و در واقع نهاد تعلیم تربیت مدرن ظاهرا کار دورکیمه و همین کار ایناست که حرفای دورکیم تو این ساختاره که دورکیم، حالا اینا الان دورکیم چند دقیقه دیگه میرسیم بهش مفصل‌تر میگم، که دورکیم حالا حرفش این بود که چه درک تجربی هرچی بره بالاتر فردیت میره بالاتر، فردیت که بره بالاتر نظام اجتماعی دچار اختلال میشه. تو دوره سنتی دین نظام اجتماعی رو حفظ میکرد. دین چی بود؟ یه سلسله آداب و رسوم. پس ما بیایم با یه سلسله آداب و رسوم نظام اجتماعی رو محکم کنیم که معرفت بمونه. اومد با این مدل های آداب و رسوم خود نظام آموزش نوین رقم خورد که الان تو این نظام ببینید جای من برتر از جای شماست، یه تریبون مختر دارم، غالبا صندلی ما بهتر از صندلی شماست. اینا همش جز عناصر آموزش مدرن ها. یعنی شما مثلا فضای سنتی رو در نظر بگیرید، که استاد و همشون می‌نشستن رو زمین تو یک سطح. ولی غالبا حالا خیلی جا چی؟ نه نه این تفاوت این جنس رو دارم میگم، نمیدونم قدیمش بوده یا نه. حالا اونش من حالا تو وضعی فرهنگ خودمون خیلی واضح، یعنی عناصر برتر کردن معلم به لحاظ همه چیز، نه بعد خود معلم که در قبال دانشجو یا دانش آموز برتره، خودش در قبال سیستم به شدت تغییره، یعنی سیستم وقت برتر میشه. حالا اون دیگه بحثش میشه، من فقط یه نکته رو یادداشت کردم، این دیگه دلم نمیاد نگم. این به نظرم این پدیده آموزش و پرورش مدرن یه پدیده به شدت مدرنه، اینو باید بریم بشناسیم. من خودم واقعا مایلم چند رساله ارشد و دکترا بره رو این بحث آموزش پرورش کار کنه، که ما غالبا متوجه نیستیم با چه پدیده ای سر و کار داریم. حالا یاد داشتم که الحمدلله اینا رو فکر کنم. نه اون یاد داشتم نیست، حالا هم خلاصش که تو ذهنم میگم. ببینید ما تو دورهای سنتی اساسا نظام آموزش پرورش به معنی مدرنش اصلا نداشتیم. الان از مغالطات خیلی بزرگی که تو کشور ما اگه آموزش پرورش معادلم کنن تعلیم و تربیت، تربیت همیشه تزکیه، اصلا کلا فضای ما این از آموزش پرورش، بعد معاون پرورشی میذاریم که کار تزکیه رو قرار انجام بده، بلافاصله سیستم میفهمه که معاون پرورشی نباید باشه، حذف کردن دیگه دوره، بعد دوره دادن که نه دین نمیذاره که نباشه. چیز خیلی جالبه اینا به لحاظ درگیریش. حالا نکتهشو میخوام بگم، شما در طول تاریخ بشر اون مقدار که من اطلاع دارم نداشتیم همچین چیزی مثل نظام آموزش مدرن، که چی؟ اون نکته اصلیش اینه که بچه رو تو عمده سنین این 7 سال، این همیشه 21 سال، عمده این سنین اثرپذیری و شکل‌گیری شخصیتش عمدش این توسط دولت تربیت بشه، نه توسط خانواده. شما گذشته ما نهایت مکتب خونه داشتید اما تعلیم تربیت رسمی نداشتید. رسمی یعنی چی؟ یعنی همه ملزمن 12 سال برن مدرسه، ملزمن، اگه نری بلاز حقوق شهروندی نمیدن حقوقتو بهت، مجبوری بری. اما تو این دوره این حالا پرانتز دارم باز میکنم، خودم جلوی نفس رو نمیتونم بگیرم چیکار کنم، نفس دیگه. فقط این بگم این مسئله که خیلی مدت ها مطرحه که آقا مسجد محور بکنیم، شاید این مسجد محوری اینها، اصلا مسجد محوری بود. ببینید شما یه نهاد مسجد داشتید، یه مدرسه داشتید، یه خانواده، به جای مسجد بذارید حوزه، عمر بذارید کلیسا توی فضای غرب. این سه تا به هم گره خورده بود، کلیسا از طریق خانواده تأمین میشد، مدرسه رو ساپورت بیکر، معلم ها توی فضای کلیسا پیدا می شدن، اینا هم با هم کاملا در ارتباط بودن، برای همین کاملا این سیکل درست می گشت. چی کار کرد؟ کاری که ظاهرن دورکیم کرد اینه که اینو ورداشت اینجوری کرد، دولت سکولار، دولت مدرن. تو دولت سکولار دیگه پیوند خانواده و مدرسه باید حذف بشه، چون خانواده قرار نیست باقی بمونه. خانواده به دولت مالیات میده، کلا سرکارش با دولت، مدرسه هم کارمند تربیت میکنه کاملا تو سیستم دولتی. دیگه خانواده و مدرسه چی؟ حالا بره دلخوش کنک یه انجمن اولیا مربیان امرا میندازیم، اما دلخوش کنک اصل سیستمشون میگن، بعدا خودشون اصلاحاتی توش کردن ها، ولی ما هم اصلاح نکردیم. خب این سیستم ثمرش چی میشه؟ ثمرش این میشه که میخوان چیکار کنن، میخوان فکر این سیستم قدیمش داشت دین رو میگردون توی این مثلث، کلیسا، خانواده، مدرسه. هم خانواده و مدرسه پیوندش خیلی شدید بود، هم دوتاشون با کلیسا یا توی فضای ما با مسجد. و اصلا تعلیم تربیت رسمی نداشتیم، یعنی دولت کار آموزش پرورش نمیکرد، حکومت کی میکرد؟ خود اون که دلش میخواست میرفت میخونه، فوقش یه مکتب خونه داشتیم نهایت یک سال. اما کیا میرفتن تحصیل کنن؟ کاملا شما می‌بینید این دو تا نهاد که به هم گره می‌خوره، خروجی‌های علمی مورد نیاز دولت. شما مثلا قاضی تو دوره سنتی خودمون دارم میگم، ما قاضی خروجی مدارس که کار دولت انجام میده، ولی که قاضی درباری، اما قاضی درباری هم در مجموع تو فضای حوزه داره رقم می‌خوره. برای همین فهمه این که تو دوره صفویه خیلی عادیه که شاه غیر از
چیز باشه، عالم دینی باشه و کشور دینی باشه. خیلی عادیه این. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شاه اگر حضوری داشتی، نه فقط مال ما، دوره نظامی بغداد بگیرید، فرق نمیکنه بحث من، نخوام شیعه رو بگم، سنیش هم همینطور، دینداری جامعه توسط نهاد روحانیت یا حوزه یا هرچی اسمش بذارید داره میگرده، فرهنگ سازی میشه، تعلیم تربیت رخ میده، از دل تعلیم تربیت نیازهای تخصصی علمی در میاد، از دل این نیازهای تخصصی علمی همه مشکلات جامعه حل میشه، از جمله مشکلات حکومت. و این حکومت مجبور قاضی بیاره، قاضی نمیتونه آدم بی سواد بیاره، برای قاضی ها یه عده شون قاضی درباری میشن. اما قاضی درباری همین چیزی تاریخ خود شیعه و اینا میدونید ائمه دیگه، قاضیایی که قاضی بودن قاضی بودن، ولی که از نظر ما شیعه خیلی نای بدین، ولی با سواداشون بودن تو اون طرف. حرف معلومه؟ یعنی شما زمان ائمه اونا با سواداشون قاضی بودن. یعنی این سیستم دین رو تو جامعه میچرخوند، خانواده با دین گره میخورد، اونم گره میخورد. البته حکومت کجا مداخله میکرد؟ زمانی که این تشکیلاته بخواد علیه حکومت وایسه، بعد با اینا دعواش میشد، برای خودش تشکیلات حمایت میکرد که اون یک تشکیلات را بیفته، مثلا اون گرنه زمان خودش. اما تو این دوره جدید دولت اومد چیکار کرد؟ دولت اومد کلا نهاد خانواده با این مدلی که ایجاد شد، نهاد خانواده و مدرسه از هم جدا شد. برای همین دو تاشون طرف حسابشون با چیزه، برای به شدت فردگرایی تقویت شد. معلومه
مشکلش اینه که سکولار شد
دیگه. من به نظرم واقعا فضا متفاوته که شما توی این جهان سکولار، جهان ما به شدت سکولاره، یعنی آیا این مثلا همین مطلب که مطرحه، آیا ما میتونیم مسجد محوری رو احیا کنیم یا نه؟ برای مسجد محوری بعد شما این دوتا رابطه، یعنی این مثلثش با هم دیگه است، نمیتونی مدرسه رو مستقل داشته باشی، خانواده رو مستقل داشته باشی، بعد مسجد محوری رقم بخوره. نکته اینه
تحت نظارت دولت
اتفاق قبلا بود، اما نظارت دولت یه نظارت خیلی حد اقلی بود، فقط حیث سیاسی داشت. اما الان تو کشور ما که گفتم، این چون به هم ریختگی ما دوچار به هم ریختگی هستیم، تو فضای به هم ریختگی ما حیث دولت فقط حیث سیاسی نیست، به تعبیر دیگه میخوام بگم تمام مسائل به شدت فرهنگی جزئی شده سیاسی، اینجوری بگم. یعنی سیاسیه، یعنی این توی فضای دولت مدرن کار فرهنگی هم با دولته. منظور معلومه؟ ببینید، یعنی شما توی فضای عادی، ببین شما زمان خلفا، زمان عباسیان، دولت اگر این تشکیلات در مقابل حکومت کاری میکرد باش درگیر میشد، در غیر این صورت کاری به کار حتی قضاوت ها به قاضی های خوبی داشتیم، مادام که پای یک رئیس دولتی به میان نمیومد. وقتی که میخواست بین خود مردم قضاوت کنه، قاضی بود به معنی عالم قضاوت. تونستم منظور رسونم؟ یعنی این سیستم به هم پیوسته بود. اما توی این فضا الان ما داریم به این سمت میریم بشه. یعنی همین الان ما چیکار داریم میکنیم؟ ما داریم همچنان اصرار داریم، همین الان تو نظام خودمون دارم میگم، ما مدرسه به خانواده پیوند نداشته باشه، تمام نظام آموزش پرورش ما رو این داره سرمایه‌گذاری میکنه. هی میگن انجمن اولیا مربیان، اما حالا نه بچه ندارید حالا بفرستید. همه مدارس اصرار دارن آموزش پرورش هم یواشکی بهشون میگه آره، هی بهشون میگه آقا شما جلسه بذارید، اما جلسه بذارید که پول بگیرید. که معلم هم ببین کارمند اینه و اصلا اون صحبت نکنه، برای همین این کاملا در قبال این پاسخگویه. ببین فاجعه هایی که داریم، ببین چرا الان مثلا فرزند محوری داره فاجعه آموزش پرورش ما که داره برباد میده؟ چرا؟ به خاطر که ما این مدل رو نداریم، این مدل رو داریم. فرزند محوری تو اینجا داره به این فشار میاره، اینجا هم به این فشار میاره، اتوریته معلم از دست رفته، اقتدار معلم از دست رفته. چرا؟ چون اینجا ارتباط واقعی نیست، یعنی خانواده و مدرسه یه ارتباط واقعی ندارن که خانواده به مدرسه اعتماد کنه و مدرسه هم به خانواده اعتماد کنه، دستشون تو دست همدیگه بذارن، هر جا لازم شد بچه‌ام کودک بزنن. یعنی تربیت یه جایی نیاز به کودک زدن داره، چون کاملا این وضع قطعه. این میگه معلمه اگر کودک میزنه چیزه، یک اجیره که آدم اجیر حق نداره کارفرماش کودک بزنه. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این پیونده قطع کاملا. نمیخوام دفاع کنم از کودک زدنها، میخوام بگم چه فرهنگی است که چرا یک کودک بزن اینقدر فضا سازی میشه. ولی مثلا پدر خودم تعریف کرد، این تو ذهنم بود، گفت ما که رفتیم مدرسه، اون تو سنتی بود، حالا ولی که مدرسه مدرن اومده بود، اما همچنان تلقی ها سنتی بود،
میگفت ما که رفتیم مدرسه پدرم اومد به این مدیر مدرسه گفتش که گوشتش از من، پوست و استخونش از تو. یعنی اش خورد بزن. معنیش این بود. یعنی این چرا این فرهنگ، نمیخوام بگم دفاع نمیخوام بکنم از اون کتک زدن ها، ولی میخوام بگم که چه ذهنیتی بین مدیر و خانواده بود، معلم و خانواده بود، که خانواده اعتماد میکرد به معلم. اما الان این ذهنیت نیست. چرا؟ چون این کارگزار دولته. اونم کار سال خوش و الی آخر. حالا فقط یه پرانتز باز کردم، این سیاست تعلیمی چیزی که اینا فهمیدن. خب این سیاست تعلیمی برگردید تو بس خودمون، چه اثر مهمی داره؟ اثر مهمش این است که میگه آقا معرفت رو ما میسازیم، ما هر جور بخوایم آدم ها رو بار میاریم. این شو جامعه شناسی معرفت دیگه. جامعه شناسی معرفت یعنی معرفت یه برساخته اجتماعی. آخر جامعه شناسی معرفت هم معرفت برساخته اجتماعیه، معرفت پدیده اجتماعیه. این گفتم دارم مقدمات چیه چیز رو توی تفکرات. خب نه نه همین نکته اینه، این تو فضاشون یه پارادوکسه. از اون طرف اصرار توی دورکی این پارادوکس رو بیشتر بازش میکنم، ولی از این طرف اصرار دارن که دین خرافه میگه، ما میخوایم دنبال واقعیت باشیم، دنبال مشاهده تجربی باشیم، فضای تجربه گرایی قویه. از این طرف در همون حال دارن میگن سیاست تعلیم باید داشته باشیم، ما باید آموزش بدیم انسان ها. یعنی این دو تا حرف کدوم آدم خود منطقی تحلیل کنه تناقض داری میگی تو؟ دین رو نمیخوام بگم، خب این دو تا رو بگم. یعنی خودش در قبال علم، ببین خود دورکیم در قبال علم تجربی تسلیمه. اینها از این طرف میگن علم، ما عقلانیت علمی رو بخوایم بیاریم رو. از این طرف میگن آ علم ساختگیه، ما میسازیمش. به این دو تا کار رو با هم دیگه دارم میگم ها. یعنی از این طرف میگه علم، دینها با تزویر، کشیشان با تزویر سر ما کلا میذاشتن، معرفت القایی داشتن که معرفت واقعی نبود. ما با روش تجربی میرسیم معرفت واقعی. از این طرف خود ما سیاست تعلیمی در پیش میگیریم که این معرفت رو القا کنیم به دیگران. خلاصه معرفت القایی یا کشفیه. این نکتهش که میگم یه تناقضی ها. هدایت حالا بعدا توی بعدی ها میرسیم اینا رو یکی یکی، نکته مهمیه. هدایت از هگل، این عناصر مهم هگله. هدایت تو فضای ما کاملا با وضع مطلوب همراهه، وضع مطلوب عینی. هگل میاد اینم برای شما حل میکنه مشکلشو. اینا آخه وضع مطلوبی ندارن. وقتی شما دین نداری وضع مطلوب چه؟ آزادیه
ها؟ علم تجربه
شما. هدایت می‌کنیم به این سمت
که این قسمت از علم
رشد رو بده. آزمون و خطا پیش می‌ریم یا استاد؟ نه، آزمون و خطا یعنی تلقی خیلی امروزی از مسئله است. ببین شما توی فضای خودشون قرار بگیر، تو فضایی که داره میگه که شناخت‌ها رو تحمیل کردند، پس ما شناخت‌ها رو تحمیل کنیم. کار بدی کردن؟ اینم تناقض اینه. پس ما شناخت‌ها رو تحمیل کنیم. حق گفتن نیست. نکته این کلمه گفتن فلسفه ایدئولوگ کلمه مهمیه. ایدئولوگ ها معتقدن که فکر رو باید ساخت. و این کلمه هم اینجور تذکر خوب میده. میگه اولی که این کلمه اومد اصلا کلمه منفی نبود. یعنی همین تو فضای مثل خود ما که ایدئولوژی کلمه مثبت شده. میگه اصلا کلمه منفی نبود. کلمه مثبت فکر رو باید ساخت، یعنی ما باید تصرف کنیم تو ساختن فکر. نه اینکه فکر رو باید ساخت یعنی آموزش ها رو عمومی کنیم افراد واقع رو درک کنن. ببین این سیاست تعلیمی ما تو فضای سنتی خودمون سیاست تعلیمی نداشتیم. میگفتیم واقعیت باید کشف بشه، بیاین واقعیت رو به دیگران ارائه بدیم. برای این دغدغه های ما دغدغه شناخت بود تو هر زمینه که بود. اما این سیاست تعلیمی میگه آقا جون من میگم وضع مطلوب چیه، من برای شما وضع مطلوب تصویر میکنم و من یه کاری میکنم شما باور کنید وضع مطلوب این است.
کارهایی که حاکمان میکردن برای اینکه مثلا یک جریان علمی بیاد رو
قوت بگیره، اینا رو چند علمی اون سیاست. ببین یه بارش اون گفتم میاد تصرف های موردی که اصلا سیاست کارش تصرف کردنه، تصرف میگن. اما تو کل نظام تعلیم تربیت تصرف نمیگردن. اینا میان میگن اصلا مطلب وضع مطلوب و من باید بد بدم، راه رسیدن وضع مطلوب من باید بدم، من باید یه کاری کنم شماها برید اینی که من دارم میگم انجام بدید. ببینید حاکمه میگه فقط کسی به حکومت من کار نداشته باشه، کسی اومد با حکومت من درگیر شد، من سیاست رو وارد میکنم.
مثلا جریان اشعری
اینجا اصلا نبوده، این اصلا طبیعی نه. یعنی کاملا طبیعی بوده. مأمون خودش روی کرده معتزلی داشت، از این حمایت میکرد. متوکل روی کرده ضد چیز داشت، از اون یکی حمایت میکرد. بعد یه بار این منافعش با این سازگاره، میدید اینها رو کار باشن به نفع اینه، اما نمیومد این رو رقم بزنه، طراحی کنه، مدیریت کنه، برنامه‌ریزی کنه، این جریان حاکم بشه. نبود اصلا، بالعکس بود. ببین شما اون قبلش که جریان جدی نبود، دوره‌ای که اصلا شروع شد کار حکومتی زمان مأمون بود که تفتیش عقاید راه انداخت. بعد بلافاصله بعد مأمون متوکل اومدش علیه اینا این کار استفاده کرد. احمد حنبل شلاق خورد که اهل حدیث بود، شلاق خورد تو دوره قبلی به خاطر
چی؟ الان این بنده خدا راست لیبرالی تند طرفدار چپیان
خب حالا نه، این میخوام اینا کارهای سیاست مقطعیه. میخوام اینجا داریم که اصلا نظام باید، نظام همه چیزش سر تا باشه. ببینید شما باید 12 سال بچه رو بدید دست ما. این خیلی حرف مهمیه. من اصلا فکر نمی‌کنم حتی تو فضای اسلامی هم این داشته باشیم. 12 سال بچه دست خانواده نباشه، دست ما باشه. دست نهاد دین نباشه، دست ما باشه. خودمون دانشگاه می‌ذاریم، معلم دینیش هم ما میدیم به شما. معلم دینی هم حوزه نمی‌گیریم. اینا خیلی هر معنا داره توشا. یه جمله ما میگیم رد میشیم. یکی از کاری که باید بکنه اینه. نه. تو فضای سکولار بله. تو جهان اسلام ببین
چیز بکنه
فارغ
از جهان
غرب، پادشاه
بره کنار
واقعا ولی اتاقی امام بیاد پاکه بشه، این ساختار آموزشی شکل نمیداد. من به نظرم، من تلقی خودم، من کسی نیستم، ولی در حد خودم میفهمم که نه، این ساختار آموزشی اینجوری مستقل شکل نمیداد. این از مشکلات که الان تو نظام من بحث آموزش پرورش، واقعا معتقدم تو کشور ما کسی در آموزش پرورش فکر عمیق نمیکنه که این مشکل کشور آموزش پرورش ما چیه. من به نظر این مشکل اصلی نظام آموزش پرورشه. همه میخوان دولتی بیان اینو حلش کنن. این دولتی اسلامی در نمیاد توش، نه مدرسه علوی و امثالهم، مدرسه اسلامی به شدت به نظر اینا زیربناشون ضد اسلامیه. چرا از دل مدرسه علوی این همه جریان انحرافی در میاد؟ الان مهمترین سکولار ما پرورش یافته مدرسه علوی. شما میشه شما درست میگم یا نه؟ اینش نه، شما میشناسید افرادو. مهمترین سکولار ما مدرسه علوی و امثالهم.
دقیقاً
زاهد متدین
سنتی دارم ولی به شدت
قطع. خب این اقتضاش شو، این نهاد رو قطع کردی. این نهاد قطع کردی نابود میشه. چون کار تعلیم تربیت، کار رسم، همون دورکی خوب فهمید. حالا دیگه این بحثا رو فکر کنم فهمیدش ببندیم ما بس بریم.
اگر ما همین نظام آموزشی بچینیم، یعنی ما مبانی معرفت شناسی پشت
کردیم. من به نظرم من معرفت شناسی نگم، مبانی دینی مون. مبانی دینی مون. یعنی من به نظرم این کار که داریم میکنیم بله بله
آیا اون قسمتی که گفتن حال ما را از این خوبی داریم ایشون رو نمیگفتن، نمیدوشی نبود، ما هم همین کار رو داریم میکنیم.
نه من چند تا مطلب گفتن، این دار همه چیز نکنیم.
ما مستدرشون فرصه این
دست بله 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 نه این الان مسئله بحث من این نبوده که غرب یا اینا، اینش سر این بود، سر این ایدئولوژی یه بحث دیگریه که ما خودمون بحثی که تو جامعه ما از قدیم بود که یا این باید نباید ها نسبتی به اون هستا داره یا نداره، این دعوای خودمون. اما فعلا من دارم فضا اینو تفسیر میکنم، بحث منم تو جامعه شده توی بحث تدریس کاملا این مثلث رو هم زدن بود با دوستونان که بحث کردن، حرفمون سر این بود که این مثلث شما بشکنیش بکنی دو ضلعی، این دو ضلعی جامعه رو دینی نمی‌کنند، ولو که خیلی ها فعلا دینی بشن، اما تو دراز مدت همین هایی که تو این نظام شما تربیت شدن ضد شما خواهند شد، ضد دین خواهند شد، نه ضد شما. ضد شما ممکن شما هم مثل اونا بشین، مثل به قول اون منده خدا که ایشون گفت. آره آره نه ببینید میخوام میگم یه بار تو فضای البته پوزیتیویست که مال اینکه متأخرتره، این هنوز قبل از پوزیتیویست بله همون فضای چیز، فضای اونا فضای به شدت کشف واقعه. تو در قبال کشف واقع شما اگه بخواید نظام آموزشی داشته باشید چه تلقی از نظام آموزشی باید باشه؟ دورکیم که متأخره، من گفتم فعلا دارم اینجا حرف میزنم، دورکیم گفتم فصل بعدیه، حالا نرسیم به دورکیم و اینا. مگه این کسی که میگه کشف دارین حرف این عقلانیت بود، با عقلی که بخواد واقع رو بشناسه، کسی که داره با این ادبیات میاد جلو، این اگر بخواد نظام تعلیمی در روی تعلیم تربیت حرف بزنه بگه معلم بیاد واقعیات رو به دانش آموزا یاد بده، این میشه این. اما این اصرار دارن که نه، ما ایدئولوژیم به معنی که فکر رو باید بسازیم، ما باید این کار رو انجام بدیم. من این حرف با حرفش ناسازگاره. خب بذار حالا ما بریم جلو، اینجا وایسی ما سرعت بگیر، ما نمیذارید شما چی؟ که فصل دوم انقلاب بازسازی و روح در تاریخ، ببینید اون نکته ای که من گفتم اسمش گذاشتم جریان رومانتیک، البته ایشون داره هگل و اینها رو توضیح میده، اینها به شدت جریان روشنگری رو عقل به معنای عقل ابزاری، گفتم بعدا اسم عقل ابزاری اومد روش، ولی خودشون عقل ابزاری نمیگن، رو عقل به معنای عقل ابزاری سر کرد. برای ما هم که گزارش کردن این جریانو، غالبا الان تو ذهنیت عقلی ما جریان رومانتیک جریان احساساتیه، جریان مخالف عقله. اما شما وقتی برید سراغ فضاهای خودشون مطالعه کنید، میبینید نه، این مخالفت عقلشون، من بخوام تشبیه کنم، یه جای قبول دارم از جنس احساساتیه، اما یه جای خیلی خیلی مهمش شبیه مخالفت عرفای ماست با فلاسفه. تو جریان مخالفت عرفا با فلاسفه عقل مسخره میشه. اما چرا مسخره میشه؟ برای اینکه یه نوع شناخت عمیق‌تری از عالم داره به دست میاد. بعد توسط فلاسفه‌ای که مسخره شدن، این عرفا چی ان؟ اصلا کلمه ذوق، من تازگی یک استادی گفتم این مطلب ذوقیه، ذوقی از ادبیات ما منفی شده. تو ادبیات عرفا ذوقی خیلی مثبته، یعنی چشیده، ذوق یعنی چشیده. برای این گفت بخواید ادبیات من درست بخوایم بگیم، بعد این مطلب استحسانیه، درسته؟ استحسانی منفیه، وگرنه ذوقی خیلی مثبته. اما الان کلمه ذوقی چون ادبیات فلاسفه یه مدتی خیلی غلبه پیدا کرده، کلمه ذوقی شده استحسانی. به نظر میاد جریان رومانتیک هم با همچین معضلی مواجه شده توی معرفیش تو جامعه ما. جریان رومانتیک جریانیه که میگه آقا اون عقل ابزاری به درد نمیخوره، به قول آقای کنابلاخ درستم میگه، جریان محافظه کاره. محافظه کار تو چه فضایی؟ برای این جریان خیلی بیشتر آلمانیه، این جریان خیلی فرانسویه. اینم بگم جریان رومانتیک مشخصا فیلسوفان آلمانه، محافظه کار است رو دین، یعنی اینا دین رو نمیخوان از دست بدن، میخوان دین رو نگه دارن، اما نه با ادبیات عقل ابزاری، برای در مقابل عقل ابزاری وای میستن. بعد حالا این فقط یه نکته فاصله دو تاشو بگم، حرف مهمی که تو این دوره رخ میده، نه نه خودشون محافظ، اینا متهمن به محافظه‌کاری، روشنگری انقلابی ان، در واقع میخوان به هم بزنن وضعو، محافظه‌کار تو فضای نگه داشتن دینا، کلا فضای رمانتیک فضای آلمانیه عموما. حالا ممکنه چی؟ کدومش؟ تونتون گفتم قاطی شد. این نه نه، محافظه کار اینان، این از موضع محافظه کاری، اون عقل ابزاری رو زیر سوال میبرند. البته این محافظه کارم دشمناشون بهش میگن محافظه کار، خودش که ما نگن ما محافظه کاریم، ولی شما نیا کنیم میخوان اینا سنت های گذشته رو نگه دارند. که این رومانتیک نکته اصلیش اینه، میخواد سنت های گذشته نگه داره، میره تو فضای درگیری با چیز مونتا. بله اصلا کلمه محافظه‌کار رو اینا روی اینا گذاشتن، روشنگری ها روی رومانتیک ها گذاشتن، ولی گفتم ولی میخوام این مفهوم محافظه‌کار چیه؟ محافظه‌کار میخواد وضع موجود رو نگه داره، وضع موجودی که میخواستن نگه دارن چی بود؟ فضای دینی بود. نکتم اینه. حالا چرا شو بلا تاریخ نمیدونم من که چه دعوایی شد، ولی گفتم این فضاهای آلمانی نا همچنان تو کیوانه یا کنی بلازه بسترهای اجتماعی اینا همچنان این شما کنم فرانسه ها خیلی زده دینه، اما آلمان نه، آلمان اینجور زده دین نیست. منظورم حکومت های بلفلشون نیست، حکومت بلفلشون بعد اتا نه خیلی اونوری. خب منتها نکته خیلی مهم بیگه تو بحث های این جنرال رومانتیک خیلی مهم بود که بعد یا مورد استفاده قرار گرفت، این ادوار روحه. ادوار روح تو هگل دیگه خیلی روحه، بعدش دیگه تو این یکی ها میاد دیگه میاد تقویم کنه، که قبل از روح حالا ایشون آورده دیگه اون اسماشون، حالا من یکی
ویکو و هردر و بعد هگل و کنت و اینها میان میگن، حالا دیگه اونا رو یکی نمیگم. نکته مهمش این است که تو این تلقی، چه حالا هگل قبلا بیادار بحث کردیم، روح که روح یک نفر نیست، روح یعنی روح جامعه، روح جمعی دارد پیشرفت میکند. که حالا دو تا مدل وجود داشت، یه مدل چرخه‌ای که این ویکو مدل چرخه‌ای داشت، خود هگل مدل خطی داشت. بعد آگوست کون میاد اینو اینجوریش میکنه که این مدل ربانی چیز که هست، اصل مدلش مال ویکوه، بعد آگوست کون اینو خطیش میکنه. من آگوست کون که خوندید دیگه چطوریشو، نه این که چجوری این چرخه یه آدم نمیفهمه چطور خطی شدنش، من اینو نفهمیدم. یعنی ویکو معتقد این سه تا دوره شبیه آگوست کون مطرح میکنه، ولی اینا رو میگه چرخهای تاریخ میگرده. چنین این نیستش که تموم، اما تو فاز آگوست کون اینه، بعد اینه بعد این. ما چون آگوست کون تو خوندیم خیلی راحت میفهمیم، اما چرخهش آدم این داره سخته بخواد بفهمه. ظاهرا من اصلا خیلی نخوندم، در حد این کتاب اینا خوندم، ظاهرا حرفش این است که اینجوری نیست که یک مقطعی مقطعی مقطع، بلکه اینا ظاهرا غلبه و چیز دارن، فراز و فرود دارن. یعنی گویی یک دوره تاریخ این غلبه داره، یه دوره تاریخ اون یکی غلبه داره، اما هر صداش تو هستا هستن. فکر کنم این مقدار خود آگوست کون میگه که هر صداش تو هر صدا داره حضور دارن، ولی جریان اصلی نیست تو زن. نه این خیلی قبله، بله، ولی میخوام من این که خوندن کنم آگوست کون از این ورشته تقلب کرد. خب من گفتم اینو، اینجوری هم نگفته. من شو ادوارشو بخونین، سه دوره مثلا کنه، دوره قهرمان یه مقدار فرق داره ها با دوره های آگوست کون به اون تعبیر آگوست کونتیش، ولی حالا تو کتاب دیگه هست، عصر خدایان، عصر قهرمانان، عصر انسان. عصر خدایان در از تمام قدرت ها در این عصر خدایان، عصر قهرمانی شو دوره ربانی داشتی، دوره فلسفی داشتی، دوره چی؟ اثباتی. عصر خدایان در این از تمام قدرت ها دست خدایان و دین است، انسان خام است و زبانش نمادین. عصر قهرمانان ببین چرا شبیه چیده، در این از اصول اخلاقی سختگیرانه فرزندان خدایان بر انسان غالب است. اصول اخلاقی بعدا تو چی تبدیل میشه به ضوابط فلسفی. حالا شاید عصر انسان در این است، انسان به کمال آگاهی میرسد، از خدا و قهرمان پرستی دور میشود، زبان انسان در این است زبان نصر. حالا توضیحاتشو بخونیش نمیخوام این همونها، ولی این سه تا عصر و توضیحاتش به اون شباهت داره. خب حالا مارکس چه حرف مهمی داره تو در قبال اینها؟ مارکس اون کار مهمی که انجام میده اینه که آره وارد بند سومش بشم. چی؟
انقلاب بازسازی و این چیز چجوری
بازسازی معرفت؟ بازسازی معرفت نیست این، این تیتر این گفتاره.
نه منظورم همین شما تو دوره اولی توضیح دادید چجوری میشه مثلا ساخت واقعیت
توی اینجا. وقتی این ادوار خوب سوال خوبی بود، وقتی که دارین ادوار رو میگه شما همچنین این ادوار، این ادوارن که دارن معرفت رو رقم میزنن. یه دوره، دوره عصر خدایانه. تو عصر خدایان انسان ها اینجوری میاندیشن، زبانش زبان نمادینه. تو دوره دیگه عصر قهرمانان، عصر قهرمان زبان زبان شعره، انسان ها اینجوری استدلال میکنن. این داره میشه فضای تحلیل جامعه شناسی معرفت از معرفت دیگه. یعنی این بستر اجتماعی است که مدل تحلیل شما رو رقم میزنه. سوال خوبی بود، همش پاسخ دادم دیگه. توی فضای مارک، توی این در واقع بند سوم، به نظر من اومدش که یه جوری مارکس داره بین، یعنی ایشون که داره توضیح میده آقای کنوبلاخ داره یه جوری میگه که مارکس چجوری عناصری از این دوتا رو گرفت جمع کرد. ببینید اون عنصری که به نظر میاد از روشنگری مارکس گرفت این است که دین در راستای منافع عده‌ای است و تغییر انسان‌ها ممکن است. اینش مهمتره، یعنی این سیاست تعلیمی که اونا داشتن که بعد تغییر داد، این مارک از اونا میگیره. نکته که از این جریان میگیره اینه که این تحولات تاریخی یک سیر طبیعی دارد، یک سیر کاملا معلوم معین دارد. این دوتا حرف و ذیل فضای این گفته تغییر منه، ذیل فضای ماتریالیستی شرح میده. یعنی شما حالا روی خیلی بازش روی فضای هگله، میاد فضای هگل رو میاد میکنه این کاملا این تطور روح نیست، تطور ابزار تولید است. یاد دیگه خوندید دیگه، این تطور ابزار تولید است و چون ابزار تولید داره عوض میشه
و ما انسان‌ها اراده داریم. ما میتونیم ببینید شما اگه فقط تطور ابزار تولید داشته باشی و فضای هگلی داشته باشی دیگه فضای انقلابی گری مارکس از دلش در نمیاد. مارکس چجوری میخواد انقلابی گری رو جمع کنه؟ این که تغییر انسان ها ممکن است، درست؟ یعنی ما انسان ها روی ابزار تولید با اینها داریم بدبستان میکنیم و ما میتونیم انسان رو عوض کنیم. منظورم نظمش چیه؟ نظمش اون نظمیه که ابزار تولید داره برای ما رقم میزنه. ما فقط اینو سرعتشو دیگه بحث مارکس خوندید دیگه، من مفروض میگیرم که خوندید. ما داریم سرعتشو کم و زیاد میکنیم. یعنی ما میگیم چون انسان اراده داره، این داره تو فاز مارکس اراده از طرف مهم میشه. تغییر اون اصل دوره تفسیر تمام شد، دوره تغییره. اینا اون نکته است که به نظر من از ادبیات اون جریان وارد شد. همون دیگه نکتهش اینه، این جبر اشتباهی رو داره از جریان اینا میگیره. تحولات تاریخی سیر طبیعی داره، از پیش تعیین شده. تغییر دادن ممکن است، داره از اونا میگیره. حالا شما بگو این تناقض گفتی، این اشکالی که به مارکس گرفتن. اما حالا جدا از این اشکال، خواهیم دو تا حرف از کجا اومد کنار هم قرار گرفت؟ بله، یه راه حل شد. به نظر من از توضیحی که ایشون داده من دارم یه بازخوانی میکنم که گفتم این ارتباط بحث معلوم بشه اینه. و مارکس، ببخشید یه جمله بگم، مارکس بسیار مهمه تو جامعه شناسی معرفت. یعنی بحث تو جامعه شناسی خیلی مهمه دیگه. یعنی آرائش تو این تغییرات، اون اثرگذاری اجتماعی رو مارکس خیلی مدون کرد که شما طبقه، ببین اصلا این حرف اصل جامعه شناسی معرفت همینه، طبقه است که فکر شما رو رقم میزنه. اون طبقه هم با چه چیزی، این مهمه، اینو عناصر مهمش ایناست. این طبقه با حیث اقتصادی به معنای ماتریالیستیش، این خیلی مهمه. یعنی اساسا طبقه مادی داره فکر رو رقم میزنه. چی؟
فقردی اونم دستگاه اجتماعی هست که داره مادی معرفت رو رقم میزنه دیگه. اینجا هم
با قبلی منظورت این جریان روشنگریه؟ رومانتیک بستر اجتماعی من نگفتم. ادوار چیه؟ میدونم همهشون این نکته رو دارن، اما اون داره میخواد با بستر اجتماعی کل تطور رو توضیح میده. اون کار نداره با اینکه تغییر میتونه بدید نمیتونه بدید. من گفتم این حرف از رومانتیک گرفت. تحولات تاریخی سیر طبیعی داره. این سیر رو اینجوری طی کرد. اما این سیر میخوام بگم حالا مارکس بیاد مفصل شرح میده. مفصل نشون میده که این تطوره تحت تاثیر ابزار تولیده. نره تو روح جستجوش کن. چون جامعه شناسی معرفت دیگه تو این فضا میفته. یعنی بپردازیم با عناصر اثرات مادی. حالا خود مارکس گفت ابزار تولید، اتفاقا یه نکته خیلی قشنگیشون اشاره میکنه تو اینجا، میگن ابزار تولید تو خود مارکس سه گونه فهم شده. یه گونهش چیزه به معنی همون اقتصادی محضش که ابزارها تکنولوژی و اینها. یه گونهش به معنی ارضای نیازهای اولیه است، یعنی در افق این نیازهای اولیه مهمترین محرک انسان است برای تامین نیازها. و سومی هم در روابط الزام‌آور انسان و نهادهای اجتماعی، در واقع نهادها و ساختارهایی که بر انسان تحمیل میشه. گفته سه گونه قرائت از مارکس شده که این صداش میتونه بحث بشه. یعنی هر که شما هر چی تو فضای، ببین تو فضای اقتصاد بریم، ما خیلی به سمت یعنی تو فضای علم اقتصاد و اینا اثرگذاری مارکس، تو خود جامعه شناسی عادی اثر اقتصادی روابط کارگر و کارفرما و اینا خیلی داره پررنگ میشه. هرچی به سمت جامعه شناسی معرفت پیش بیاد، به سمت که نهادهای اجتماعی دارد، تو ادبیات مارکس نهادهای اجتماعی دارد معرفت رو رقم میزنه. یعنی همش قرائت‌های از مارکس هست. بله.
هر کدوم از این سه بخش که فرمودید تاثیرشون تو جامعه شناسی معرفت روشن بود، قشنگ نشون میده چطور تاثیر جامعه تو تکوین معرفت رو باشه میشه. ولی اینکه اینا چطور رابطه مرجعی با هم دارن، چطور از هم تاثیر باشه،
اینا رو نگفتم من. اینا رو نگفتم، اینا خودش بحث خیلی مفصل میشه. ایشون در این مقدمه میگه
اما ما داشتیم تصدیق میکنیم که اون بحث در واقع به چه جواب شد، یعنی به نتیجه جواب شد. یعنی خب حالا ما چرا بگیم که جواب مارکس جنب مثلا فرض بود؟
من گفتم اینو نگفتم، به این گفتم آقای کنوبلاک یه کتاب نوشته، من دارم کتابشون شرح میدم. ایشون یه دستبندی چهارگانه گوشه توی پیشاهنگان، یعنی اون چیزایی که مقدمه بود. من گفتم این چهار تا چه رفتی با هم دیگه؟ نه من دارم حتی امکان رو رفت میدم. ترتب من نه، ادبیات شما شو بخونید بعد از عرضی بند کتاب رو. عرض من این است که ایشون 4 تا فصل گذاشت، 7 8 10 نفر رو گذاشته توی 4 تا فصلش. این 7 8 10 نفر همینجوری 4 تا فصلش کرد. این 4 تا فصل چیه؟ چرا اینو اینجوری گذاشت؟ به نظر من این 4 تا فصل رو میتونیم از یه منظر کلانتر بگیم یه جریان روشنگری داریم اون و یه جریان رمانتیک داریم در قبالش. توی مارکس این دو جریان یه اشتراکاتشون داره گرفته میشه، توی این یکی حرف آخر داره این دو تا جریان انتقاداتش داره بهش وارد میشه. این یه بازسازی من بود از کتاب کنوبلاخ، نمیخوام لزوما ایشون، ولی حالا بخونید مطلب این، حالا این برداشت رو میکنید یا نه، که میخوام یه وقت دستبندی بشه بگیم این افراد مختلف چی این همیشون آدم داره مطرح میکنه. خب توی آخری هم توی این جریان به نظرم ایشون این جریان رو مطرح میکنه، میخواد هر کدوم یکی از حرفای اصلی اینها رو چیز کنه، توی که این انکارها دوباره تو جامعه شناسی معرفت مهمه. چه چیزی از جریان روشنگری توی این جریان داره انکار میشه؟ اینکه انسان موجود عقلانی است، یعنی منطقی است. اتفاقا توی فضای از فرویدش بگیرید، پارتو بگیرید، هر کدوم رو بگیرید، حرف اصلی اینه، نیچه میاد انسان بر اساس محرک ها، غرایز، سائق، سائق کلمه مال فرویدی دیگه، کاملا محرک های غریزی، انسان اگر کاری انجام میده رو محرک غریزیش داره کار انجام میده، نرچید که پارتو دیگه اوجشه. پارتو میاد میگه که ظاهرا خود پارتو اصرار داشته که انسان به شدت عقلانی و منطقیه، و تعیین میکنه میگه نه آقا، اصلا نه فقط عقلانی نیست، بلکه عقلانیتش هم روی محرک ها سوار شده. به تعبیر خیلی عامیانش این است که هر کاری دلش میخواد توجیهش رو پیدا میکنه. این خیلی خلاصه دیدگاه پارتو، یعنی همه چی محرک انسان تو عالم چیه؟ محرک انسان عقلانیت نیست که اینا میگفتن، که برای همین سه چهار تا متفکر همه متفکرای مقدمه پست مدرنن دیگه، یعنی در واقع مدرنیته دارن به چالش میکشن، هم فروید هم نیچه و حال تا دیپارتو، یعنی جز افرادی هستند که رقم زدن پست مدرنیته رو، حالا که بلا زمانی خیلی قبل‌تر بودن. نکته دوم چی؟ نکته دوم که این عرض من بود، ایشون مثلا نمیاد اینو بگه ها، ایشون داره آرای اینا رو میگه، یکی اینو توضیح میده که خب معلومه این نقد اینهاست، یکی دیگه که ایشون توضیح میده این است که اینها اصلا معتقد بودن که انکار پیشرفت، که پیشرفتی در کار نیست. چرا؟ چون هدفی در کار نیست، وقتی هدف در کار نباشه پیشرفت هم ممکن نیست. و چرا؟ آن من بگیم تو ادبیات خودمون این حرف رو بگم، ادبیات منطقیون یعنی فلسفه خودمون، انسان شناسی خودمون، ببینید شما یه چیز دارید به اسم میل، یه چیز دارید به اسم فطرت. میل تو افق غریزه است، یا تو فضای فطرت اینجوری است، اراده بهتره. میل و اراده داریم به لحاظ انسان شناسی خودمون، انسان اسلامی، که به ازای میل، میل مال کدوم عضو عنصر بدنه؟ مال غریزه است. غریزه میل داره، چون میل به غذا دارید، غریزه گرسنگی شما رو وادار میکنه به غذا خوردن. اراده مال فطرته، مال عقلانیت انسانه، اون حیث عقلانی انسان. اون وقت در واقع حرف اینها اینه، اینا که عملا اون حیث عقلانیت انسانو دارن انکار میکنن به لحاظ وجود شناسی، امثال فروید و نمیدونم نیچه و اینا، اینا دیگه بحثشون، اون حقیقت عقلانی انسان میره کنار. از هیوم در واقع این حرف شروع میشه، عقل عملی ندارید شما، چه چیزی بس محرک میمونه برای شما؟ غریزه ایمونه. غریزه کوره اصطلاحا، اونی که هدف داره، جهتگیری داره، پیشرفت داره، تو فضای عقل انسانه. اما وقتی که شما عقل رو حذفش کردید، فقط و فقط شما به نحو حرکات کور دارید، یعنی فقط دنبال لذت هستی که الان بهش برسی، هیچ وقت دنبال آینده نیستی. بر همین اینها یکی از حرف مهم اینها این بودش که آقا این پیشرفت توهمی بود که دور مدرنیته را انداخت برای ما. بله نیست سه بود وقت داری بول چند دقیقه معلوم نشد این حرفه؟ پیشرفتی نیست. ببین تو فضای فروید و فضای نیچه پیشرفتی نیست، شما به مرد القا کرد توهمه. کو پیشرفت؟ این همه انحطاط داره تو جامعه رخ میده، کجاش پیشرفته؟ چی؟ فروید که روانکاوی رو میاره، با روانکاوی نه بیمار درمان میکنه، یه پیشرفته یا فضای توهمه؟ حالا این به فرودش کن نکن، من تو فضای کلی نکته اینه داره تحلیل اون که از اشکاله که حالا تو همین فضا هست که بعدی ها میگیرن به شلر هم این اشکال رو میگیرن، این است که این حرفا حرفای روانشناسیه نه جامعه شناسی، شاید تو افق فرد تحلیل میکنید، برای همین حالا بعدا توی شلر این بحث رو مطرح میکنید. من تو فعلا یا شما خواهید جواب آقای فروید رو بدید، خب بدید جوابشو بدید. من فعلا دارم قطعش نکرد.
تازم نیست
چی؟ چیه؟
پیشرفت این کار میکنم بخاطر اینکه هدف نسبیه، احتمالاً باید این کار کنم دیگه، چون که زیر هدفی هم
نیستم. بله دیگه، این در سردرگمیه. من به همین مثال غریزه آوردم، این غریزه جهت نداره، هدف نداره، هر چی که دلش بخواد الان به دست بیاره. به این نمیگن محرک های تاریخ سائق ها هند، نه عقلانیت. وقتی محرک تاریخ سائق ها غرایز شد، شما نده بگید تاریخ یک جریان رو به رشته، هر لحظه هر طرفی داره میره. خب ببین اگر اینجوری شد، ببینید خیلی دوباره فضا به شدت زمینی میشه برای جامعه شناسی معرفت. یعنی آنچه که داره از انسان صادر میشه روی عقلانیت نیست، از جمله معرفتش هم روی عقلانیت نیست. گفتم توی پاراتو دیگه با اوجش میرسه. معرفتی که شما دارید میگید دلیل تراشی است برای چی که دلت میخواد. برای معرفتی در عالم نداریم و قرار نیست با هم به یک غایت مطلوبی برسیم، همش رو توی فضاهای برساخت داریم پیش میریم. خب این خوبه، رفتم خودم فکره، باورم نمیشه این مقدارش خودش خوبه، ولی من دورکی هم بخواستم بگم یا نه دیگه دارید همه کلمیتی چی شد؟ این تازه من الان جلسه دومیم، یا سومیم؟ خب من تازه تو جلسه یاد داشتم، جلسه سوم تموم کردم، رسیدم جلسه چهار. خب بکنم سرعت بگیریم بریم. بذاری من دورکی هم اجمالا بگم. این هم نکته ایه. پس یه سب کنید دورنمایی به اصلا اتاقل بگم بهت. نه من چون میدونم شما خیلی اهل علم و معرفتید و خلاصه خب مقدمه شو میگم، خود دورکی میذارم برای بعد، چون این مقدمه یه پاراگرافی داره، اما البته توی جامعه شناسی اینا خوندید اینا رو. ولی ببینید بگم شما چقدر وقت داریم؟ ما 10 دقیقه وقت داریم، تو 10 دقیقه میشه نصف مشکلات عالمو گفت. ببینید اینو احتمالا تو جامعه شناسی اینو گفتم به شما، جامعه شناسی کلاسیک اساسا بعد از مدرنیته پدید اومد، یک از دغدغه‌های اصلی هم این بودش که جامعه مدرن آسیب‌هایی داشت و اینا نگران آسیب‌ها بودن. مهمترین آسیبی که از زمان دورکیم در واقع کشف شد و همین چی؟ رفتم گفتار جامعه شناسی معرفت نوین که میخوام صفحه 97 بعد این نکته‌ای که هست این است که تقریبا همه متوجه شدن یه چیزی که خیلی مؤثره تو دوره مدرن، که شما این رو تو دورکی میبینید، تو وبر میبینید، تو مارکس میبینید، تو همش میبینید، مسئله تقسیم کاره. تقسیم کار نظام زندگی انسان رو عوض کرد. با این عوض کردنش یه دورکیم دارم میگم دیگه، همین عوض کرد حال دیگه شده دورکی. این است که توی فضایی که داره دورکیم شهر میده این است که این عوض کرد. ما قبلا تحت دین میاندیشیدیم، دین بود نگاه معرفتی ما رقم میزد، اما وقتی که دین رو زدیم کنار دیگه معرفت تجربه امکان پذیر شد، معرفت بدون پیش‌فرض. خب این معرفت بدون پیش‌فرض که امکان پذیر شد تو چه بستری امکان پذیر شد؟ تو بستری که دین رفت کنار. چرا دین کنار رفت؟ به خاطر اینکه این جامعه باید وحدتی داشته باشه، این وحدتش با اومدن نظام سرمایه‌داری دچار چالش شد. تقسیم کار اومد این وحدت رو یه جور دیگه داره رقم میزنه. یعنی قبلا هم تفاوت همبستگی مکانیک و ارگانیک اینا که دیگه خوندید دیگه، از همبستگی مکانیکی افتاد این تو همبستگی ارگانیک. این تغییر از همبستگی مکانیک به ارگانیک یه حسی داشت، حسش این بودش که دیگه ما ذیل اون روح جمعی، اون آگاهی وجدان جمعی رفتار نمی کنیم، بلکه اون پیشفردا از ذهن ما رفته بیرون، حالا راحت طبیعت رو مطالعه می کنیم. اما عیبش این بود که اون پیوندهای بین ما رو تضعیف کرد. حالا که پیوندهای بین ما تضعیف شده، با تضعیف این پیوندها تقسیم کار یه پیوندهای جدیدی رو رقم زده. یعنی این تقسیم کار مرتب داره تخصصی هم میشه. تو تقسیم کار تخصصی من با افرادی که تو اینجا داریم کار میکنیم، اون یکی ها با افرادی که تو اونجا دارن کار میکنن، هی داریم به هم نزدیک میشیم، ماها داریم از هم دور، این دوتا گروه دارن از هم دور میشن. بعد نزدیک شدن ما چه جور نزدیک شدن به هم دیگریه؟ نه نزدیک شدن بر اساس یک پشتوانه‌ای به اسم دین، بلکه بر اساس یک تحمیل خارجی به اسم کار، که کارم که بعدا شما توی مارکس میبینید که از خود بیگانگی داره میاره کار. یعنی کار این نیست که منو توی خودم عمیق‌تر کنه. خب ایشون حالا این نکته اصلیش این است که میگه بست عقلانیت سه تا کار ایجاد کرد: یکی امکان شناخت واقعیت تجربی به این توضیحی که گفتم، دوم اینکه کمی کردن واقعیت و سلطه بر اون، و سوم هم اینکه ایجاد دیوان سالاری. اینا حالا فعلا صرف نظر کنم، اینا نکته مهمش نیست. در واقع اون نکته مهمش این است که توی جامعه مدرن، در جامعه مدرن شناخت تجربی شد، در این حال عقلانیت ابزاری اومد جلو. این تعبیری که جایی حالا تو وبن خیلی پررنگ شده، از ابزاری اومد جلو یعنی چی؟ یعنی دیگه ما اگر کاری انجام میدیم دنبال هدف‌های بقول از ادبیات وبن استفاده می‌کنیم که ساده‌تره، از اون چیز ارزشی استفاده نمی‌کنیم، بلکه کاملاً عمل جهتگیری منفعت طلبانه پیدا کرد. من دنبال منفعت خودم هم که دارم عمل میکنم، کاری انجام میدم. و تقسیم کار اجتماعی هم روابط بین انسان ها رو عوض کرد. روابط با دیوان سالاری شد. روابط دیوان سالاری یعنی که چی دیگه بر وضع ما حاکم است؟ قانون. نه به ادبیات قدمای ما اخلاق یا فضای دینی یا وحدت دینی. یعنی ما چرا کارها رو داریم انجام میدیم در قبال هم؟ شما تو فضای دینی به خاطر اینکه وظیفت داری انجام میدی. اما الان چرا داری انجام میدی تو دوره مدرن؟ به خاطر اینکه شما دنبال منفعت خودتی، این منفعت ها با هم دیگه چالش داره، برای این قانون میذارید و شما ملتزم میشید به قوانین. معلومه؟ خب دورکیم تو تحلیل خودش نشون میده که اساساً این معرفت تو دوره دینی محصول بازنمودهای اجتماعی آگاهی جمعی. این کلمه آگاهی جمعی هم که ایشون کار برده تو کتاب، منظور همون روح جمعی و وجدان جمعی اینا هست که تو کتابای دیگه تعبیر میشد. ببینید این ستا دست به دست هم که میدن مرتب، مخصوصا با این تقسیم کار اجتماعی که داره رخ میده، مرتب پیوندهای عاطفی ضعیف میشه و پیوندهای عاطفی هر چقدر ضعیف‌تر بشه، اون وحدت جامعه دچار اختلال میشه. معلومه؟ خب اون نکته خیلی جالبش این است که این تقسیم کار انسانها رو هم بیشتر به هم وابسته کرده، هم بیشتر از هم بیگانه کرده. این دوتا با هم دیگه داره رخ میده. به هم وابسته کرده، چون الان تو دوره مدرن شما نمیتونی هیچ کاری انجام بدین مگر اینکه اون یکی کار انجام بدن. از هم بیگانه کرده به خاطر که اون بحثی که دیگه تو فضای مارکس مطرح میشه که شما هیچ هویت واقعی، هیچ حالا واقعی که اینم واقعا نمیدونن، هیچ آرمان مشترکی ندارید که با هم دیگه کنار هم قرار بگیرید. یعنی شما در بیگانگی محض به هم وابسته شدید. حالا معضلی که پیش روی دورکیم است این است که ما چیکار کنیم برای این تفوق پیدا کنیم، ما چیکار کنیم از این علاج پیدا کنیم. راه حل ما این است که چه چیزی در گذشته اینها رو به هم پیوند میزد؟ دین که از نظر دورکیم واقعیت نداره، یعنی واقعیت پشت پرده ای نداشت که پیوند بزنه. دورکیم مطالعات اجتماعی که این دین شناسی که انجام داد به این نتیجه رسید که آقا دین میخوام این فضای فکری دورکی هم در نظر بگیرید، یه آدمی که میگه دین چرت و پرته دروغه، خدای هم در کار نیست، تو این فضا داره فکر میکنه. خب این دینه ولی داره واقعا جابر به هم پیوند میزنه. چه چیزیش موجب میشه اینا به هم پیوند بخورن؟ آداب و رسومی که در این جامعه وجود در این دین هست. دین با یه سلسله آداب و رسوم یه معرفت مشترکی رو ایجاد کرده تو تم و تابو. این معرفت‌های مشترک موجب میشه اینا یک جور فکر کنند، تو افق معرفتشون با هم همسان میشن. چون تو این افق معرفت با هم همسان شدن، بر همین دنبال منفعتشون نیستن در رابطه با هم دیگه. تصریح شد من کتا برداشته؟ نه اون میگم اون با توجه که دین رو قبول نداشته اینجوری برداشت میکنه از دین. در واقع اون حاصل آداب و رسوم میخوام این حیث جامعه شناسی معرفتش برای ما مهمه. یعنی ببینید قرار بود انسان ها با هم پیوند داشته باشن، این پیوند رو دین تأمین میکرد. چی رو تأمین میکرد؟ اینکه یه آداب و رسوم های قرار میداد، این آداب و رسوم ها معرفت ایجاد میکرد برای شما. باور، معرفت یعنی باور، باور ایجاد میکرد که این اینجوریه، اون رابطه اونجوریه، اون رابطه اینجوریه. برای همین شما اگر کاری انجام میدادی روی فضای منفعت طلبیت نبود، اون چیزی که بعداً وبر گفتش کنش ارزشی، روی این بودش که باورت این بود که باید این کارو انجام بدی. یا حتی کنش اون یکی چی بود؟ غیر یا عاطفی داشت، ارزشی که عقلی داشت، سنتی، کنش سنتی. اصلا نه وسیلهش میدونی چرا وسیله است، نه هدفش میدونی چرا هدفش هدفه. ولی این معرفته داره شما توی شما تزریق میشه. و ایشون یه اصلاحیه‌ای که دارم کتاب رو توضیح میدم آقای کنوبلاخ، یه نکته که در ادامه دورکی میاره نظریه این آقای لوی براوله که میگه که در مقایسه، یعنی در نقد دورکیم یا اصلاح دورکیم در فضای جامعه شناسی معرفت، این است که دورکیم معتقد است که یه دوره های قدیم دوره قبل منطقی بوده، پیش منطقی بوده، ما دوره منطق عقلانی داریم. اینها این آقای چی تذکر میده آقا جون اونم مثل ما فرقی نمیکنه. یعنی اونها یه منطق داشتن، ما هم یه منطق دیگر داریم. یعنی وقتی شما بحث رو اجتماعیش کردی دیگه نمیتونی جایی برای بحث منطق بذاری، برای شما داری با یک عقلانیت میری، اونم با یک عقلانیت دیگه داره جلو میره. چی؟ نه دورکیم نمیگه، نه این گفتم یک گام دیگه داریم به سمت جامعه شناسی معرفت میاییم. دورکیم واقعیت رو قبول داره، معتقد ماها میتونیم واقعیت رو بشناسیم. اون میگه که چرا اسم گذاری کردی که اونا پیش منطقی هستن ما منطقی هستیم؟ نه اونا یه منطق هستن ما هم یه منطق دیگه، برای هر دوتا منطق هم وزن میشه دیگه، این منطق واقع نما نمیشه. حالا میشه بگیرم تشبه
این هم درست درمونده چیست؟
بیداره از موضوع خودش دارم. این اتفاقا میگه که آقای دورکیم تو داری از موضوع خودت خودما رو نقد میکنی. تو نشستی اینجا میگی ماها منطقی هستیم اونا غیر منطقی هستن. خب تو هم مثل همونایی، تو این ساختار اجتماعی داره معرفت توی تو چیز میسازه. ما تو ساختار مدرن اینجوری عقلانیت ابزاری، عقلانیت مال دوره مدرنه. کی گفته عقلانیت درسته؟ درستش از کجا پیدا کردی؟ بله دیگه گفتم، ولی یعنی حرف یک گام دوباره داره پیشتر میبره به سمت این بحث جامعه شناسی معرفت. باش واقعا خسته نیستم، فقط من یه نکته درباره وقتی میرم میفهمم خسته تو کلاس متوجه خستگی نمیشه. از اون بدن دیگه مونده بابا، ساعت جلوه. ببین ساعت من
ها
عقبه، نه دیگه 5:33 است. من با این ساعت داشتم چک میکردم. خب پس من چون با این ساعت چک کردم 5 دقیقه دیگه یه چیز نایی بلاتقی میخوام بگم نسبتش با دورکیم. اگه میخواید بگم نه بلش کن یه جلسه بعد دیگه دورکیم رو بلش کن پرمک بستن. ببینید ببینید این من به نظرم اینجا بحث دورکیم یه توجه خوبی به ما میده. این بحثی که الانم مطرحه تو جامعه ما که آیا ما ولی فقیه میخوایم یا شورای نگهبان. این دعوا دعوای سنگینی ها تو کشور ما دروازه دارید نه. یعنی آیا کسی باشد که جهتگیری رو او بگوید رهبر باشد، یا نه شورای نگهبان باشد که نظارت کند اصلاح کند، اما نه اینکه رهبری بکند. این دعوا به نظرم تو بحثای دورکیم یه رگای خوبی برای بحث توجه بهش هست. من فقط یادداشت کردم با سرعت روش میخونم چون دیدم توی چیزم نبودش توی این بحثایی که دادم به شما. ببینید شریعت، من هم خلاصه میخونم روش میخونم با سرعت. شریعت از طرف یه پیوند عمیق ایجاد میکنه. این بعد اینو اگه بدونیم توی فهم خیلی از مجازات های اسلامی برای ما خیلی موثره. اصلا پدیده امر و معروف و نهی از منکر چه پدیده‌ایه؟ ما باید داشته باشیم الان با امر و معروف خیلی مخالفت میشه. چیه؟ خلاصش این است که این توجه خوبی این آدم دورکیم آدم میده که دین پیوندهای عمیق ایجاد میکنه. وقتی پیوندهای عمیق ایجاد شد، تخطی از پیوند اقتضاش رفتار سرکوب گرایانه است به قول دورکیم. یعنی شما وقتی پیوندهای عمیق اجتماعی توی جامعه رقم خورد و اون معرفت پشتوانه این پیوندهاست، کسی از اینجا میره بیرون مرتده. این مفهوم مرتد تو این فضا فهمیده میشه، نه تو فضای کاملا انفرادی فردگرایانه که هر کسی کاری لیبرالیستی. یعنی از اشکالات و سایر احکام امر معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی شما اون پیوندهای عمیق رو تو جامعه نگه دار، نذار یه عده‌ای بیان پیوندها رو سستش کنن. اما وقتی بیا شما تو ادبیات فردگرایانه دوره مدرن امر معروف و نهی از منکر بی‌وجه میشه. چرا؟ چون شما هر کسی یک فرد مستقلی، پیوند عمیق با هم ندارید. به هنوز که هنوز تو ذهنیت ما تنبیه کردن پدر رو بچه معنی داره. چرا معنی داره؟ چون هنوز پیوند خانوادگی تو استواره. ولی تو ذهنیت ما تنبیه کردن بیرون از خانواده معنی نداره، چون اون پیونده تقلیل پیدا کرده. اون نکته هم به نظر این توجه خیلی خوبه با میده، یعنی در واقع این بحث دورکیم که دین چجوری پیوندهایی تو انسان ایجاد میکنه. بعد شما تو این فضای پیوندها نوع زندگی کردن، قانون گذاری، جرم تعریف کردن، اینا متفاوته با اینکه این پیوندها نباشه. ما کشورمون به شدت داره به این سمت میره که مدل لیبرالیستی کنه. یعنی میگن که قانونها، که بعدا فوکو اینا میان میگن که قانون از سخت بدنی تبدیل میشه به قانونهای روحی، یعنی سختگیری های بدنی کم میشه، سختگیری حالا روحی شد فوکو تعلیم کنه. ولی که الان که سختگیری بدنی کم کنین، چرا؟ چون اونی که موجب شده ما پیوند داشته باشیم تقسیم کاره. چون تقسیم کاره یعنی من در قبال شما دنبال منفعت خودم هستم. چون تقسیم کاره تو فضای اداره تنبیه کردن معنی نداره، اخراج کردن معنی داره. حرف معلومه؟ اما تو فضای خانواده اخراج کردن معنی نداره، تنبیه کردن معنی داره. این اون از عناصری است که بعد حالا یه بار شما میخواید، حالا از بشکه میخواید ولایت فقیه رو تو این بستر اجتماعی دفاع کنیم ازش. این آقای فیاض یک دوباره ایدم گفته که آقا اصلا شما بدون مفهوم امت و امام نمیتونید از ولایت فقیه دفاع کنید، طبیعت دلش دیکتاتوری در بیاد. امت و امام فیاض فکر کنم این بحثا رو کرده بود، من جایدم. بله، یعنی این حالا شما گفتید آقای مطهری که داره ولاها و ولایت ها، اصلا روابط انسانی توی جامعه دینی با ولایت داره تعریف میشه، نه فقط با ولی فقیه یا اینا. ببین شما اصلا انواع روابط، شما میگی ولا، اون تعبیر داره، میگه ولا عام، ولا خاص، ولا مثبت، ولا منفی. اون کتاب ولاها و ولایتش از این زاویه خیلی به نظرم جای توجه داره. یعنی انسان رو با هم ارتباطات اجتماعیشون تو قال، یعنی تو انسان دینی تو قالب ولایته، یا او تحت ولایت ما هست یا تحت ولایت ما نیست. اگه تحت ولایت ما نبود، یا ذمه ما هست یا ذمه ما هم نیست. این کلمات کافر ذمی، کافر حربی، یعنی با یه عده رابطه ولایت. اگه تحت ذمه ما هم نبود، پس رابطه ما براءته، نه رابطه ما افراد خنثاست. یعنی شما تو کل جوامع و بعد تو کل افراد این دستبندی رو دارید. یا مثال دیگه اش تو ارتباط اجتماعی، آقا اهل چیه؟ من از اون نه تنها ها دادن چی دارید از حال میرید ها. اون وقت نکته اصلی بحث ما حالا فقط گفتم با ولایت فقیه مرتبطه این است که ولی فقیه یکی از کارکردهای بسیار مهمش این است که این پیوندهای اجتماعی رو فضای دین برگردونه. این یک کاریست کاملا نقطه مقابل تمام برنامه ریزی های حکومتی. یعنی حکومت به شدت تفکیک قواست توش و به شدت شکستن، یعنی تقویت فردگرایی تو تمام عناصر. بعد اینجا ولی فقیه چه کاری باید بکنه؟ باید سعی کنه دائما این ولایت رو تزریق بکنه. این منصب، منصبی نیست که ما به ازاد داشته باشیم تو فرهنگ غربی. شما نمیتونید تو فضای فرهنگ غربی تحلیلش کنید. اما کارکرد واقعی دارد. این یعنی آدم بخواد کشور خودمون رو تحلیل کنه ها، که چرا با این مشکلات مردم اینجور نسبتی دارن. بعد آیا این حرفای اینو بفهمه نقد ولی فقیه چگونه باید باشه؟ حضرت علی علیه السلام که میگه بیاد منو نقد کنید، تو چه بستر اجتماعی داره حرف میزنه؟ یعنی بسترهای اجتماعی که داره عوض میشه، نوع تحلیل ما از واقعیت عوض میشه. خیلی الا ماشاءالله این آیا خیلی احکامی که ما فکر میکنیم خلافه الان خلافه یا الان درستشه. اون مثال خیلی معروفش تو ذهن من این دویدن مردم است. اون شهید دیگه، حضرت تو ایران وارد شد، مردم دویدن جلوش، حضرت چه کاره میکنید؟ نه از شما اضافه میکنه نه به من میافزایه. الان از شما دین است که آقا هر جا میره مردم میدوند. حالا انواع پاسخ داره. یک از نکتهاش این است که اون کار تو اون بستر اجتماعی کار کاملا لغو بود، اما این کار از جنس پیوند برقرار کردنه. ماهیت دو تا کار داره متفاوت میشه. یعنی اونجا پیوند برقرار هست، اون نمیخواد اینجوری. چی؟ به خاطر که اون موقع تعبیر حضرت واقعا هیچ کارکرد اجتماعی نداشته، فقط و فقط تحقیر خود افراد بوده. حضرت سواری میرفته اینا میدویدن، حضرت وای میشه میگه چرا شما دارید میدوید، پیاده شدن دویدن. حضرت میگه چرا شما پیاده دارید میدوید، گفتن این احترام ماست سر چیز. اما الان وقتی که مردم میرن اصلا فضای سوار و پیاده تو ذهن افراد نیست، فضا این است که اینو دوست دارن میدوند سمتش. یعنی الان مردم که میرن نمیخوان یک رسمو اجرا کنن. چی؟ ببینید مردم تو این دوره نمیخوان یک رسم اجرا کنند.
رسم.
یه رسمی بوده. نه نه رسمی بوده. ببینید اونجا حضرت میگه شما یعنی اولا سران میدویدند، بزرگان. الان کیا میدوند تو این فضا؟ اتفاقا اون سران هیچ وقت نمیدوند. این سران یعنی مسئولین ها. یعنی چه طیفی از جامعه داره میدوه؟ اون طیفی که میخواد ببینتش، میخواد یه دستی تکون بده براش. اینا خیلی بار معنایش عوض شده. تا اونجا که حضرت وارد میشه سران اون رؤسای اشراف قوم، الان تو این وضعیت چی میشه؟ آقا میاد میره توی مثلا ورزشگاه یا هر جایی که مقابل سخن کنه، اشراف قوم همه از قبل اونجا آمادن. اینا هیچ کدوم تو مسیر ندویدن. بقایینی اصلا مدل عناصری که داره رخ میده اونجا بسیار متفاوته. اینجا داره احیای اون ارتباطات اجتماعی میشه. آقای قوچانی یه مقاله نوشته بود هم اوایل بعد از 88، معلوم بود بهش پول دادن ولی تحلیل خیلی خوبی کرده بود، که گفت بود به روشنفکر حمله کرد، گفت بود که شما چرا دست گذاشتید رو اخلاق، اشتباه میکنید بعد دست رو فقه بذارید، یعنی چرا از اخلاق دفاع میکنید علیه فقه؟ میگه خیلی اشتباه میکنید، شما از فقه دفاع کنید علیه اخلاق. تو چه فضایی؟ تو پارادایم دورکیمی داره حرف میزنه. میگه چرا؟ میگه چون فقه حداقل هاست و ما اگه بخوایم روشن فکری خودمون رو پیش ببریم باید با حداقل ها بریم. اگه شما دست رو اخلاق گذاشتید، اخلاق پیوندهای عمیق انسانیه، اخلاق حد اکثر هاست. خیلی حرفها یعنی کاملا داره میگه با مدل دورکیمی شما از ولایت فقیه دفاع کنید، ولایت فقیه بگید، نگید ولایتی که هیچ حیث ولایت داشته باشه، فقیه باشه. اون حرفش به نظرم خیلی حرف قشنگیه. چی؟ ریاست فقیه که این فقه باید حاکم باشه. فقه هم این حداقل های دین قرار نیست اهداف. ببین تو اخلاق شما دغدغه سعادت داری، تو فقه دغدغه جهنم نرفتن داری. حالا تو ادب خودمون این میخوام اون مقاله شم به نظرم تو این فضا خیلی خوبه. ببخشید که وقتی تو نشد. السلام علیکم و رحمت الله.